اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، خواستم که از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در این سفر اروپا در این 5 کشوری که بنده در 6 شهر اون 8 شب 16 کنفرانس داشتم تشکر کنم که واقعا نهایت لطف و محبت رو نسبت به رادیو و همکاران خوب عزیز من داشتن و درباره هر کدامشون حرفها و صحبتهایی که بسیار جالب و جاذب بود و از توجه و محبت سرشارشون خبر میداد شنیدم و از این باید واقعا احساس افتخار و سربلندی از کار همکاران خوب عزیز چه در قسمت فنی و چه در قسمت برنامه داشتم و از این بابت خوشحالم که رادیو اینچنین تونسته جایگاهی پیدا کنه و امیدوارم حمله بر هیچ چیز نشه. من 13 سال و 9 ماه و 25 روز در رادیوی دیگری بودم، اما دوستان معمولا حتی ازش خبر نداشتن و شناختی که در اروپا از من بود یا در استرالیا فقط از طریق در گذشته تو استرالیا تلویزیون بود، ولی این بار متوجه شدم که اصلا رابطه تا 100 به 1 هم نیست. یعنی در یه جمع چند صد نفره ای بسا توجهی که به این رادیو میشد شامل حال بیش از 98% میشد. اونها هم که نبود، تازه آشنا شده بودند و به هر حال به کنفرانس آمده بودند و همونجا با رادیو آشنا شدم. به هر حال از این بابت بسیار خوشحالم، ولی از لطف و محبتشون بیشتر و ضمناً از دوستانی که منو در این سفر یار و یاور بودن و نهایت لطف و محبت رو داشتن هم بسیار سپاسگزارم و خوشحالم که یه چنین افتخار دیداری دست داد و امیدوار و آرزومند دیدارهای بعدی هستم. به هر حال سپاسگزارم و از همکاران خوب و عزیزم تشکر میکنم که در این مدت رادیو رو به بهترین صورت ممکن اداره و ارائه داد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من که خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من خیلی وقت نیستش که با برنامه شما آشنا شدم، ولی فکر میکنم خیلی کمک بزرگی به زندگی من کرده. در درجه اول خواستم خیلی خیلی تشکر کنم از این برنامه خوب.
جان
خواهش میکنم محبت شما. و دومی که سوالم رو مطرح میکنم آقای دکتر، من شرایطم فکر میکنم که خیلی شرایط خیلی عادی نیست، که خود خطرناک شده. دلیلی که این یک ماه دارم تماس میگیرم خدمتتون که بتونم موفق شم باهاتون صحبت کنم همینه. خیلی خلاصه من به موضوع رو من بگم خدمتتون که در حقیقت سوال اصلیمو من مطرح کنم و اون هم این هستش که من خیلی خلاصه بگم حدودش 7-8 ماه پیش یه خانومی من باش آشنا شدم به صورت تلفنی، از آشناهای دوریمون بودن در ایران و من امریکا زندگی میکنم، کالیفرنیا هستم، شمال کالیفرنیا. ایشون باش آشنا شدم و به دلایل در حقیقت مسائل اقامتیش تصمیم گرفت که بیاد توی شهر ما و من قرار بود کمکش کنم. به هر دلیلی با من همخونه شد اون اوایل و من فکر کردم
صبر کنین یه دفعه ذره یه جوری شما صحبت بگی که انگار چه اتفاقی نیفتاده، هم خونه بشه بعدم حامله بشه بعدم بچه دار بشه بعد بگه خب شد دیگه. حالا بذار اول شما چند سالتونه عزیز؟
من 34 سالمه.
چه مدت از خودتون امریکا هستی؟
2-3 ساله.
اوکی، چی خوندی چه میکنی؟
من ایران کامپیوتر خوندم، در حال حاضر اینجا فکر میکنم شما با اوبر آشنا باشید.
بله.
بله با اوبر کار میکنم و دانشگاه مدرسه میرم. چون اولش اومدم یه سال خورده‌ای خودم علاف کردم و در حقیقت رفتم تو کارهایی که فکر می‌کردم اینجا میتونم توش موفق شم و دیلرشیپ و اینها، و به هر حال فکر کردم که واقعا باید برم دنبال چیزی که دوست دارم و الان در حقیقت دنبال کار هستم. از طریق هزینه ما از طریق همین رانندگی به دست میارم، درآمد به نسبت خوبی هم، یعنی خوب که میتونم هزینه‌هامو تقبل کنم و مدرسه میرم.
اوکی، من چی می‌خونید عزیز؟
کامپیوتر میخونم. آه. همچنان کامپیوتر ساینس دارم ادامه میدم، برنامه نویسی.
آیا در رشته فوق لیسانستون یا همچنان دورهای لیسانسی؟
نه خیلی، همچنان دورهای لیسانس رو در حقیقت دارم میگذرونم، چون لیسانس همو که ایران گرفتم ولی در حقیقت یه سری دارم خودم رو آپدیت میکنم، چون پلن ندارم که برم برای فوق لیسانس.
متوجه هستم.
تخصصم اینجا میتونم کار
پیدا کنم. این دوست شما چند سالشونه؟
37 سالشه. ایشون
چی خوندن؟ چی میکنن؟
ایشون دندون پزشک بودن ایران، یه هلوش 10 سال سابقه در حقیقت کار داشتن ایران. ایشون اومده اینجا و الان داره امتحانهای برای قبولی در دانشگاه، امتحانهای NBDO میگذرونه، پارت 1 و پارت 2 رو که در حقیقت وارد دانشگاه شد اینجا و دندون پزشکی ادامه بده.
خب ایشون هم که اقلن 4-5 سالی کار داره.
بله دقیقا.
به من بفرمایید که ایشون از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه خیرشون یه نامزدی داشتن که فوق‌العاده ضربه خوردن، گویا اینجوری که خودشون میگن از سر عقدش بلند شد اومده بیرون و برای چند سالی دو سالی با ایشون نامزد بوده.
ببین بفرمایید که این نامزدی به هم خورده مال چند سال قبله؟
مال در موقعی که ایشون 30 سالش بوده، 29 تا 30 سالش.
اوکی بسیار. خب حالا شما با هم تلفنی چقدر با هم آشنا بودید که
آقای دکتر؟ ما تقریبا واقعیت رو به خدمت شما بگم آشنایی خیلی خاصی نداریم. من دورادور ایشون رو میشناختم، اینجا هم به دلیل مسائل اقامتیشون ایشون با من آشنا شد و از طریق دوستان خیلی صمیمی و منم از ایشون تایید گرفتم. ایشون تایید میکنه که بیاد من کمکش کنم، میخواد میکنم، سری چیزایی میدونم میتونم بهش کمک کنم تو این شهر رو برای جایی بگیرم. و به هر حال به 2-3 هفته‌ای که با هم تلفنی صحبت میکنیم ایشون گفت من میام اینجا و مشکلی ندارم با تو هم میمونم. ما هم خب به هر حال اون روز اول فکر کردیم که خب حالا پلن بعدی هم نیست.
شما چه رسوش رو بذارید پلن بعد بگید از خدا خواسته؟ گفتم خب بیا دیگه.
بله دقیقا همونطوره. و فکر کردم که خب اگرم رابطه پیش نره مثل بقیه رابطه هایی که تا حالا تو زندگیم داشتم، خب فکر میکنم که حتی من خیلی رابطه جدی هیچ وقت تو زندگیم نداشتم، چون همیشه دنبال بازیگوشی بودم. ولی
نه الانم پیداست دنبال بازیگوشی هستی. به همچنان بود که من گفتم شما اینو خب حالا که ایشون تشریف آوردن چه خبر است رابطه و چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کرد؟
بله من در حقیقت شرایطی که عرض کردم خدمتتونم که فکر می‌کنم خود دچار فوق‌العاده خطر شدیدی هستم، اینی که از روز سوم که ایشون تشریف آوردش من خوب فکر کردم مثل بقیه شرایط دیگه رابطه‌های دیگه‌مون بهش میگم، ولی خب من آدمی‌ام که توی یه رابطه‌ای هستم رو کسی چیت نمی‌کنم. فکر کردم ایشون با دیفالت بعد منو بشناسه که نمی‌شناخت. به هر حال بهش گفتم اینجوری من با این تلفن صحبت می‌کنم ولی هیچ چیزی نیست. به هر حال این شرایط من از روز سوم ایشون دچار یه برخوردی با من کرد که من تو زندگیم ندیده بودم و جیغ و شیون و خبرهای خیلی عجیب غریب که چرا شما مشخص نمی‌کنی تکلیف منو اینها. و به هر حال از روز سوم من یه برخورد خیلی عجیب غریبی دیدم که اگه تو رابطه این نداری این داستان چیه اون داستان چیه و اینها. و من خب روز دوم و سوم گفتم خب 1-2 هفته تموم میشه من ایشون براش خونه میگیرم و میره. این برخوردها هر دفعه به یک دلیلی ادامه پیدا کرد تا این 8 ماهی که آیدتا نه من موفق بودم ایشون رو خونه بندازم بیرون. 3 ماه به صورت
موفقیت برای چی میخواد این کار بهش بگید برو؟
آقای دکتر من اینجا رفتم حتی با پلیس صحبت کردم. روز پنجمی که در حقیقت ایشون اومده بود توی خونه من، شروع کرد جیغ و داد و خودشو زدن به طرز خیلی وحشتناکی. من ترسیده بودم و من باید توی این لحظه‌ای که این کارو میکنم از روز پنجم یاد گرفتم که باید بگم قربونت برم، فرات شم، آروم باش، هر چی که ببخشید من حالا پای تلفن میگم، خوشهای خیلی بد و رکیک هم شروع میکنه به من دادن تو اون لحظه و از خودم و خانواده‌ام و همه چی متون. من اصلا عصبانی نمیشم، یعنی کلا آدم عصبانی نیستم، میذارم هر چی که میخواد بگه و فقط آروم شه و تو اون لحظه اینجوری که به من آموزش داده باید بگم فرات شم، قربونت برم، اشکالی نداره که
ایشون معلم شما هستن و به شما آموزش دادن، ایشون تخصص شونینه؟
نه آقای دکتر، فقط من فوق العاده نگرانم که اگر من این کارو نکنم، یعنی روز سوم که اتفاق افتاد تا 6 ساعت ایشون داشت توی ماشین جیغ می‌زد و مردم توی خیابون نگاه می‌کردن و من بعد در حالی که سوال کردم و پلیس هم پرسیدم و من گفتن که توی کالیفرنیا شما 10 روز اگه ایشون خونت باشه نمیتونی از خونه بندازیش بیرون.
چم چه حرفی زدی؟
من آقای دکتر پلیس رفتم صحبت کردم.
پلیس گفت اگر یک کسی 10 روز خاطر ایشون گرفتن. پلیس گفت اگر یک کسی 10 روز خونه شما باشه نمی‌تونی بهش بیرون برو.
شما نمی‌تونی از خونتون بندازینش بیرون.
بندازید بیرون یعنی چی؟ بهش بگید برو یعنی با بین رازید بیرون یعنی شما چه چیزهایی دارید میگید؟ از اولین بار من دارم میشتم یه کسی 10 روز که سر 10 سالم تو خونه شما باشه، خونه شماست، بگید بفرمایید بیرون، به پلیس بگید آقا یا این خانم باید بره و میگن برو. چی به شما نکرد؟
من دفعه اولی که در حقیقت کار خودشون تشریف بردن من یه لحظه
خب میخواید شما یه وقت دیگه صحبت کنید؟
نخیر، الان من در خدمت شما هستم. عرض خدمت شما که بله، والا من سوالی که کردم به من اینجوری گفت.
حالا اون که اصلا حتما بی خود، حالا موضوع چیه، مسئله چیه؟
خیلی خب آقای دکتر، حالا من سوال اصلیم در حقیقت اینه آقای دکتر، که ایشون تنها مشکلی که من باهاش دارم اینه که معتقدی که من بی توجه هم و بهش به محضی که من بی توجهی میکنم حرکات فوق العاده عجیب غریبی انجام میده. من تو این 7-8 ماه متقاعد شدم که خب اوکی، اگر که من این در حقیقت پرخاشگری ایشونو بذارم کنار، مابقی در حقیقت آیتم هایی که هستش من میتونم باش دیر کنم و برم.
اصلا شما این چیزای عجیب و غریب من میگید عزیز، یعنی چی؟ من یه کسی به من بگه که تو به من توجه نکنی، من جیغ و داد میکنم توجه نکنی یعنی چی؟ ما تو این دنیا نیازی به اسم توجه داریم که اگر نباشه مثلا تشنگی، حواس، گرسنگی. آخه من اصلا نمی‌فهمم.
من در حقیقت آقای دکتر سوالمو بذاریم تا خیلی واضحه شما بپرسن، چون میدونم که خیلی در حقیقت زمانی وجود نداره. من سوالم اینه که ایشون، من با این در حقیقت تفاصیلی که به شما عرض میکنم، ایشون آیا یک مریضی روحی دارن؟
اگر شما
توجه نشه،
اگر شما به من میفرمایید یک کسی بگه من توجه نشه چنین و چنان میکنم و اون گونه که شما گفتید بعد از چند روز اون چنین میکنن، حتما ایشون حالشون خوب نیست.
اما دقیقاً منتهای مطلب سوال من در حقیقت اینه، من میخوام بدونم که ایشون اگر که به یک همچین درجه از پرخاشگری میرسه و بعد از 3 ساعت فوق العاده میاد معذرت خواهی میکنه و میگه من اشتباه کردم، ببخشید، من واقعا آوت اف کنترل میشم و اون لحظه نمیفهمم چی میگه و اینو من به چشم بارها و بارها دیدم، تا اینکه 7-8 ماه شاید 10 بار اتفاق افتاده، ماهی یک بار به هر دفعه به یک بهانه ای، که ایشون فوق العاده به قول خودش دچار پنیک اتک میشه و
پنیک اتک یعنی چی؟
یعنی خود اینجوری که مغز دهن خودش اینا خودشو میزنه و
پانیک اتاک چیز هست. پانیک
اتاک
نیست. نه، اسمش پانیک اتاک نیست. ولی بعد اگر ایشون وارد این مرحله میشن و این چنین است که شما میفرمایید، خیلی خیلی کار و رفتار ایشون غیر عادیه و بنابراین ایشون بهتره که با شما بیان برن دکتر. حاضرن بیان؟
نه خیر. من تو این 7-8 ماه متقاعدش نتونستم بکنم که بیاد. فقط میخوام بدونم که اگر ما در حقیقت باید بریم دکتر که من متوجه بشم ایشون یا اصلا بفهمه شما که فلجه و این پاش خوب شدنی نیست.
نه اصلا بحث اون نیست.
مریض من میتونه خوب شدنی باشه.
نه ببینید، آخه اصلا من نمیدونم شما چی دارید میگید قربون. من امروز صبح هم 2 تا از دوستان مثل شما بودن. یعنی من فکر کنم این 20 روزی که بنده نبودم است که دنیا عوض شده. شما یه کسی رو باش یه ارتباط رفتار غیر عادیه. و رفتار غیر عادی که آدم نمیپذیره. اون حرف تموم شد. بنابراین شما تکلیفتون اگر بخواید روشنه، ولی شما یه دنیای خیالی ذهنی برای خودتون دارید عزیز و و بعدم به نظر من حتما خودتون برید دکتر، ایشون تشریف نمیارن، در شمال کالیفرنیا دوستانی هستن، اگه دلتونم خواست تلفن کنید به دفتر
من. دفترتون تماس گرفتم، تلفنشون هم گرفتم.
بسیار خوب، بنابراین یه سری
فکر کردم باید با هم بریم.
نه هیچ ضرورتی نداره، اگر ایشون تشریف نمیارن شما خودتون برید ببینید چیکار باید بکنید. ولی به هر حال این موضوع، حالا بهتون میگم چرا، برای که این کار میتونه خطرناک بشه، کار دستتون بده و بعد راهی زندانتون کنه.
دقیقاً منم حقیقت روی همین حساب،
به همین جهت است که مواظب خودتون و ایشون باشید و بهترین کار که حتما ایشون باید انجام بدن دکتر، اگر نمیخوان بیان شما خودتون برید و بعدم تکلیف رو روشن کنید. ولی ما نمیدیم تو این دنیا، یک که بی خودی رنج ببریم، دو نمیدیم که ای به اون توجه نشود حالمون بد بشه، سه هیچ کس نیست، همه خودشون عصبانی میکنن، آدم هایی که عصبانی نمیشن عزیز. بنابراین اگر آدم بخواد نمیشه، و بعدم این که بعد از این مدتی پشیمانی که معنی نداره، من کسی رو بکشم بعدم بگم پشیمان، فرقی میکنه؟ بنابراین یه مقدار واقع بینانه موضوع نگاه کنید. به همجاست که از ایشون بخواید با هم برید دکتر، اگر اومدن چه خوب، اگر نیومدن خودتون برید تکلیفتون رو با خودتون روشن کنید و مواظب هم دیگه باشید، کار دست خودتون نهی بی خودی هم بحث
این در حقیقت آیدتو این رفتارهای پرخاشگرانه ممکنه دلیلی که ایشون میاره اینه که میگه من فشار امتحانم هست، فشار دوری هم
هیچ معنایی نداره
و فشار در حقیقت تنهایی اینجا با این امتحانه و من خواستم بدونم که آیا
اصلا این معنا هیچ معنی
باشه برای
اینکه هیچ وقت به هیچ وجه من بگم اینا هست، بنابراین من شبا میرم دزدی آدم چاقو میکشم، چه ارتباطی به هم داره؟ شما دنبال چی میگردی از
این؟ من در حقیقت هایتون سوالم اینه که من بعد از این 7-8 ماه متقاعد شدم که خب اوکی، من الان توی زندگیم ایشون 90% چیزایی که داره من باش اوکی هم، 10% که اصلا نمیتونم باش دیل کنم به هیچ وجه.
من عزیزم،
من فکر کردم که من اگر
اصلا حرفای عجیب، شما حالتون خیلی بده عزیز من. من میتونه 100 تا تیکه بدنم درست کار کنه، یه تیکش کار نکنه منو میکشه میرم اون دنیا. یعنی چی 10%، 90%؟ این حرفا چی؟
من سوال من همین هایی که آیا این 10% کشنده است؟
حتما کشنده. این حرفایی که شما میزنید حرفای ویرانگر نابود کننده است، سر از قبرستون زندون در میارید. مبارکتون باشه.
درسته، چون من خیلی تجربه زیادی در
حیات اصلا در شما اصلا قصه روانشناسی نیست عزیزم، یه واقعیت هاییست که شما به هر کسی بگید. آدم ها میرن ازدواج میکنن که به زندگیشون اضافه کنن شور و شوق و هیجان و شادی و لذت داشته باشن، آدم ها که نمیرن مواظب باشن کسی عصبانی نشه یا توجه نشد یه دفعه خودزنی کنن. اینا که یک دفعه که آدم خودزنی میکنه معلومه ایب و ایراد داره. بنابراین موضوع جدی بگیرید، دکترتون رو برید، امیدوارم بتونید حل کنید، یعنی بدونید چی کار باید بکنید. ولی ایشون باید بیان دکتر، اگر نیان دکتر اشتباهی بزرگی ایشون خواهند کرد و از پا در میان. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یک دنیا شما
متشکرم. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرفی تونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
مرکز بهزیستی بیبرلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
Thank you. سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروینمیوزیکاکادمی.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسونم که فردا افتخار این دارم که در کلوپ روتاری رنچ و پارک ساعت 12 تا تقریبا 1:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن باشم. کلوپ روتاری روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30-12 که نهار رو صرف میکنن همراه با سخنرانی است و خودشون موضوعی برای بنده انتخاب کردن. اگر جوان بودم، همطور که از قبل که با پیری بنده خوشحال نبودن، فکر کردن اگر جوان بودم چه میکردم. به هر حال من با وجود که سی دی در این باره دارم، ولی به هر حال سخنی هم در این زمینه خواهم داشت. ورود به یک اعتبار باید گفت آزاد است، ولی از اونجا که نهاری صرف میکنن، هزینه اون نهار رو باید به المپیک کلکشن که غذای خوب خوشمزه‌ای داره اگر مایل هستند و تشریف بیارن بپردازن. به هر حال فردا چهارشنبه اول جولای ساعت 11:30 به بعد تا ساعت 1:30 تا 2 حد اکثر المپیک کلکشن با شنونده و مطلب دیگه عرض کنم. روز یک شنبه 26 آگست در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا سخنی خواهم داشت در باره خوشبختی و موفقیت از ساعت 4 تا 7 شب. یک شنبه 26 آگست از ساعت آگست از ساعت دشاتم جولای هست، ببخشید بذارید من اینو چک کنم، از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر درباره خوشبختی و موفقیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو بله بفرمایید.
بله سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم، کجا رفته بودید شما خانم؟
من ببخشید، من به خاطر اینکه صدا رو گذاشتم و میوت که یه دفعه حرف میزنم اینجا سرو سر و صدا میشه، شما اذیت نشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم درباره زندگی مشترکمه که فکر میکنم به بن‌بست رسیده، برای من تموم شده، ولی میخواستم نظر شما رو هم بدونم. خیلی
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
همسرم
41 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
10 سال.
فرزند چی دارید؟
یه دختر 6 ساله دارم.
اون وقت چه مدت از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا زنگ میزنم.
چه مدتی است که کانادا هستی؟
جان؟
چه مدتی است در کانادا هستی؟
3 ساله.
هر دو پرس با هم اومدید؟
بله بله.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من مستر انگلیسی دارم از ایران، ولی اومدم اینجا خاطر بازار کار رو یه ذره تحقیق کردم، فکر کردم که با مستر انگلیسی اینجا خیلی نمیشه کاری انجام بده، واسه همین الان دارم سی پی ای هم روش کار میکنم، اکاونتینگ و فایننس دارم میخونم.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم هم ولی که از مشکلات همینه، قرار بود مسترش رو دو گیره داشت میخوند ولی اون کار رو تموم نکرد، یعنی یه لیسانس انگلیسی داره، اینجا هم چیز خاصی نمیخوند.
خب شما با لیسانس و فوق لیسانس انگلیسی به کشور انگلیسی زبانو نمیدونم، اگر تورنتو مونترال باشید فرانسه زبان اومدید، میدونید مثل اینی که کسی در امریکا تحصیلات فارسی بکنه بعد بره ایران، بعد دلش یعنی اونجا جایی به اون صورت برای اون بشه.
من یعنی بی فوق لیسانس من یا حالا همسرم بیشتر فرض ما کمک کرد و به من بیشتر کمک کرد که اینجا خب ارتباط بتونم برقرار کنم و کار پیدا کنم.
نه متوجه هستم، ولی تو رشته خودتون نخواهد بود. به من بفرمید که از چه طریقی تونستید شما بیایید.
اسکیل ورکر.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که الان شما ایشون چه میکنید هر دوتا، و اگر فرض کنید $1,000 در میارید در ماه، چقدرش شما در میارید چقدرش ایشون؟
من تقریبا 45,000 سال در میارم ایشون، الان تقریبا 12,000 تا، چون بیکار شدن در بیمه بیکاری استفاده میکنن، ولی خب قبلش هم زیر 20,000 تا بود.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
مسئله ما از الان تازه شروع نشده، مثلا شاید 6 سال قبل یا قبل از اونم شروع شده بود، ولی خب برن که بچه دار شدم فکر میکنم که بیشتر مشخص شد، که مثلا بیشتر این محسوس کردم که ما اصلا مثل هم نیستیم، بعد به یه جوری مثل هم نیستیم که نمیتونیم تحمل کنیم، بیشتر از طرف من نمیتونم تحمل کنم. شروع کردم باش صحبت هم کردم، بهش هم گفتم که مثلا از همون اول که این احساس کردم گفتم این یه چیزی کار نمی کنه بین ما، باید نباید اینجوری باشه، و خب نمیشم که آدم خودش رو عوض کنه، نتونستم خودش رو عوض کنه، منم نتونستم خودم عوض کنم. اینجا هم پیش یه مشاوری رفتیم که
البته من مجبورم، چون رو خط رادیو میفرمایید هر دو نخواستید خودتون عوض کنید، انسان توانایی تغییر خودش اگر بخواد و از راهی که درسته و کار میکنه بره خواهد داد. خب تو چه چیزایی با هم اختلاف داشتید عزیز؟
یکی از یک اصلی ترین چیز واسه من این بوده که ایشون اصلا هیچ انگیزه ای انگار برای پیشرفت یا توی زندگی هیچ انگیزه ای واسه بهتر شدن ندارن. مثلا ما اومدیم الان اینجا، خب قبلش هم همینطور بود، ولی خب الان اومدیم اینجا، آدم مهاجرت سخته، آسون نیست، باید بیشتر تلاش کرد، باید بیشتر کار کرد، ولی نکرد این کارو. بعد الانم یعنی خب الان بعد از این که من خیلی گفتم قضیه زیاد شده، مثلا که یه مشاور ازدواجم رفتیم اینجا، ولی اون خانم بیشتر اعتقاد داره که باید عشق و اول درست کنیم، مسائل مالی و مسائل دیگه مهم نیست، اول ما باید همدیگر خیلی دوست داشته باشیم.
نه همدیگر خیلی دوست نه سب کنیم، من نمیدونم ایشون، البته من نمیخوام با این کار ایشون کاری ندارم، ولی اینکه باید اول همدیگر رو دوست داشته باشیم، آدم ها باید برای همدیگه دوست داشتنی باشن و دوست داشتنی باشن تا همدیگر دوست داشته باشن، زورزوری که آدم نمیتونه همدیگر دوست داشته باشه، برو هم یه کسی رو دوست داشته باش که توصیه عرض کنم علمی نیست، بعدم اول اونو کار درست بکنیم، بعد رو به مسائل مالی مسائل اصلی اساسی هستن. حالا به من بفرمایید اگر همسرتون این حرفای الان من شما رو میشنیدن ایشون چی میگفتن؟ میگفتن موضوع
من اینجا هستن الان من میتونم
نه خودشون این هستن بسیار. حالا پس بنابراین شما شکوه و شکایتون این است که در همسرتون اون روحیه برای پیشرفت و در حقیقت نوعی درگیری و چالش و مبارزه به اون صورتی که باید آدم داشت باشه برای که بتونه زندگی بهتری داشت باشه رو ندارن، درسته؟
یک اصلی
ترینش
اینه.
نه کار دارم سب کنی،
من نمیخوام مجبورش کنم.
نه سب کنی، آیا فکر نمی کنی ممکنه افسردگی داشته باشه؟
نمیدونم چون اصلا زیاد حرف نمیزنه، منم نمیدونم که افسردگی ده. این از اول همینجوری بوده، فکر چیزی عوض نشده که بخوام بگم مثلا تازه افسرده شده به خاطر اومدن.
نه خب نه عزیزم، آدم میتونه افسرده باشه سالهای سال. برای که ببینید شما هر دو مایل بودید بیاد کانادا یا اینکه ایشون نمیخواست؟
نه ایشون میخواست، ولی خب بازم هیچ کاری، یعنی مثلا وقتی من پیشنهادش رو گفتم خیلی هم استقبال کرد، خیلی هم دوست داشت. الان هم اگه من مثلا بخوام برم یا اینکه نمیخوام، ایشون دوست داره اینجا بمونه. با هم تصمیم گرفتیم.
یه شما الان یه اشاره کردی، شما ترجیحتون که برگردید ایران؟
نه نه نه، میگم من اصلا نمیخوام برگردم، ولی اینقدر که ایشون دوست داره اینجا بمونه، حتی بیشتر از من دوست داره.
حالا شما دلتون میخواد ایشون صحبت کنن یا میخواید حرفی بزنید خودتون؟ هر جور میلشون.
نه نه نه، من اگر شما دوست دارید من میتونم
برگردم. من داره که برای که من از یه شناختی از ایشون ندارم، من نمیدونم ایشون کجا ایستاده. بله. بله. من میخواد
گوشی رو میدم ایشون صحبت
کنن. ممنونم.
سلام.
سلام، خوشحالم که با تو صحبت میکنم عزیز. شما گفتگوی همسرتون رو با من شنیدید، نظرتون راجع به این گفتگو چی عزیز؟ و واقعا شکایت و گله‌ای که ایشون از شما دارن که اون میل به رشد و پیشرفت رو در شما نمیبینن و بنابراین اون قطعه در وقتی هم که کار میکردید درآمدی نبوده، الانم که به هر حال کاری نیست با مشکلاتی روبرو شدید، یا هر چیز دیگه که مورد نظرتون؟
البته من صحبت ایشون رو شنیدم، صحبت شما رو نشنیدم چون ایشون با هدست داشتن گوش میکردن که بهتر شده شما رو بشنوام. ولی خب در کل چیزایی که از ایشون شنیدم، خب نمیخوام بگم که مثلا حرف با ایشون نیست یا اشتباه میکنه، شاید در واقع در گذر ایشون کمکاری از من بوده، تنبلی از من بوده، ولی من چیزی که میگم همیشه هم بهش گفتم و پیش این خانم مشاوری هم که با هم رفتیم به اوشون هم گفتم، این هم که من دوست دارم تو این رابطه بمونم و الان دوست دارم که هر کاری بکنم که در واقع این رابطه بمونه و از بین نره و نمیخوام اون اتفاقه که نباید بیفته.
نه خب اون نیتتون و خواستتون بسیار بسیار مهم و با ارزش، از این بابت هم من خوشحالم که میخواید زندگی زناشویی رو نگه دارید. ولی بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. ببینید ماجرا این هست که ما در دنیای امروز مثل یک پرنده‌ای هستیم که تا زمانی که حاضر نباشیم پروازی بکنیم و حرکتی بکنیم از پا در میره، و اگر پرمون رو ببندیم سقوط میکنیم. شما با توجه به آنچه که همسرتون گفتن و نوعی که حتی خود شما با من برخورد میکنید، یه علائمی از بی‌حوصله بودن، کم انرژی بودن و حتی افسردگی رو نشون میده. چند از این حرف درسته؟
نه من خودم فکر نمی کنم که یعنی علائمی از افسردگی توی من نیست. در واقع نمیدونم، چون حالا اگر این طرز صحبت الان شما دارید میشه بشه به خاطر این جریانات اخیر بوده که حالا خود من به قول معروف حالم گرفته است. ولی خب نه من افسرده نیستم.
شما چقدر تو زندگیتون صبر، چقدر تو زندگیتون اهل ورزش و جنب و جوش حرکت؟
من خیلی اهل ورزش بودم از بچگی، یعنی اصلا توی خانواده ورزشی بزرگ شدم و اهل ورزش بودم و خیلی ورزش کردم.
چه می کردید و چه می کنید عزیز؟ چه ورزشی می کردید؟ درگیر چه بودید؟
من درگیر بدنسازی بودم، بعد رو به بسکتبال رو بردم، بعد فوتبال هم در کنارش بازی می کردم و یه سری ورزش های دیگه هم در کنار این
ظرف این چار سال، اگر نه ظرف این چند سه سالی که در کانادا هستی چه کردی؟
من توی ساختمان خودمون یه مجموعه در واقع ریکریشن ایریا هستش که مجموعه ورزشی هم داره، یک جیم هم داره. من یه مدت چند ماهی رو اونجا ورزش میکردم، استخ میرفتم، شنا میکردم و البته متاسفانه توی کار کتم آسیب دید و دیگه نتونستم به ورزش اونجوری ادامه بدم. ولی خب الان بعد از این که اون اتفاق افتاد دیگه نمیتونم برم جیم، پیاده روی زیاد میکنم.
چقدر شما اهل رفت آمد و دوستی و معاشرتی؟
زیاد زیاد.
برای این شبکه از دوستان و آشنایان داری؟
بله بله، اینجا بالاخره.
شما چه رشته؟ شما با اون مدرک زبانتون که در کانادا کاری نمیتونین بکنید، از چه طریقی و چه نوع کاری را الان درگیر بودید یا میخواید درگیر بشید؟
والا زمانی که اومدم اینجا خب تا یه مدت که بیکار بودم و یک آشنایی پیدا شد که در واقع سفارش کرد و من رفتم توی یک جایی، یک کارخونه بود در واقع به عنوان سروایوال جا بود که من رفتم اونجا یک حدود دو سال اونجا کار کردم که دیگه بعدش لیاف شدم دیگه تا یعنی از
ساعتی
از
چقدر
دیگه بیکار هستم.
ساعتی چقدری اونجا به شما میدادم بابت کارتون؟
میتونم بگم که حداقل پرداخت بود یعنی 11 دلار و 55.
خب شما فکر کنید شما یه آدمی با تحصیلات آمدید کانادا و بعد آمدید زندگیتون رو بهتر کنید، بعد میرید رو حداقل دستمزد کار میکنید، یعنی نوع کار اونه. از شما را اگر لیاف نمیکردن خب همونجا باز مشغول همون کار بودید نه؟
بله بله. نه من قصد داشتم که اونجا مونم، من در این کار داشتم رزومه خودم رو میفرستادم به جای مختلف و مصاحبه‌ای.
آخه عزیز، قربونت، نه من نه منو کمکم کنید، شما با لیسانس زبان رو چه رزومه‌ای دارید بفرستید تو کانادا؟
من نه با تکیه بر اون سابقه که توی زبان داشتم، چون من تدریس زبان می‌کردم توی ایران توی شهرمون بندر عباس، ولی چون من سابقه کاریم توی امور اداری هم بود زمانی که توی بندر عباس بودم توی یک کارخونه به نام آلومینیوم المهدی کار میکردم، اونجا مترجم بودم و وقتی که از اونجا رفتیم دبی هم توی شرکتی کار میکردم که اونجا هم توی امور اداری و این چیزا مشغول به کار شدم. بنابراین رزومه ای که درست کردم رو بر اساس امور اداری و بازاریابی و فروش درست کردم و زمانی که یک کاری اگر که از جهت تدریس به پستم میخوره من از رزومه تدریس هم استفاده میکنم.
روشن روی خط باشید، بذارید ما پنج بار بشنیم صحبتون رو با هم میدانیم. چنگ رجبند با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا. همراه با سایر اساتید، اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا همسرشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، رابطه خودتون شما با همسرتون چگونه میبینید؟
والا همینجور که ایشون گفتن در حال حاضر رابطه خوبی نیست. در واقع ما با هم بد نیستیم، با هم خوب هستیم، ولی توی زناشویی رابطه خوبی نیست. در واقع اون رابطه‌ای که باید باشه در چارچوب زناشویی نیستش.
آخه عزیز ببینید، شما یه مقداری آدم توصیفی هستید، یعنی موضوع رو هی توضیح میدید، ولی این نشون دهنده حالت تدافعی شماست. یعنی من در شما یه آدمی رو میبینم که میخواد یه جوری موضوع رو توجیه کنه، یه نوع جستیفیکیشن تو کاراتونه. ولی شمایی که همسرتون رو دوست دارید، فرزندتون رو دوست دارید، زندگی رو دوست دارید، از ایران آمدید، دنبال ورود بودید، آمدید اینجا، خب قرار درگیر کار و فعالیت بشید، یه مهارتی پیدا کنید، پیش برید. ولی با نوع گفتگویی که همسرتون کردن خود شما میفرمایید، من در شما اون شور و شوق رو نمیبینم که من با دراب گفتم من باید وضعمون بهتر کنم، به جای ساعتی 11 دلار باید بتونم ساعتی 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار در بیارم. برنامه‌تون برین کار، شما 41 سالتونه. یعنی ببینید، به من یه ذره پیام میده که شما یه کمی جنبه رویایی خیالی دارید عزیز. و بعدم مثلا فرض بفرمایید نوع ورزشی که بهش اشاره فرمودید، بعدش ورزش‌های تک نفره است، نمیدونم شنا و بدنسازی و اینا اسمش ورزش نیست، اینا حوصله آدم سر رفتن برخی از اوقات مفیده.
من بسکتبال بازی میکردم، هم بسکت هم فوتبال.
من میدونم آخه کی، وقتی جوان بودید. خب اون که تو بازی تو اون که تو بندر عباس همه بازی میکنن، حداقل فوتبال که بازیست که مقداری با ما در ارتباطه. حالا شما به من بفرمایید که فکر بکنید همسرتون کجا ایستاده الان. آخه ایشون یه جوری حرف زدن که بوی نخواستن و جدایی بود توش، درسته؟
بله بله، ایشون میخواد جدا بشه.
خب شما فکر کنید دوتا عیب رابطتون چیه که منجر شده ایشون بخوان جدا بشه؟
بلا از نظر ایشون همین چیزایی که خودشون گفتن، در واقع من چیز در واقع زیادی نمیتونم اضافه بکنم. در واقع علتایی که ایشون بیان کردن در واقع همینی بود که بین خودمون رد و بدل شده.
آخه عزیز ایشون میگن یه
کردم و تنبلی کردم و دنبال.
خب آیا این حرف ایشون، نه سب کنید، این حرف ایشون فکر میکنید از نظر شما درسته یا غلط؟
بله درسته.
خب چرا نرفتید؟ نه نه خب آخه عزیزم شما من بگید، شما اومدم با یه بچه اومدم تو کانادا، من قراره کار بکنم و درگیر بشم، چرا من برم تو مسیر تنبلی و عقب کشیدن؟ بعد شما بگید من حالم خوبه، همه چیز خوبه و میخوام این زندگی رو هم نگه دارم، بعد براش حاضر نباشم فارغ، من میگم من دلم میخواد بیام خونه شما، نمیخوام از خونم بیام بیرون. آخه این که نمیشه عزیز، یعنی شما حالا واقعا شما درسته به من میفرمایید، از نظر من شما افسردگی دارید عزیز، افسردگی اینقدر برای شما عادی شده که فکر کنید این نوع زندگی درسته. من نگه آیا تو خانواده پدری و مادری افسردگی و دیپریشن داشتی؟
نه.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
دو تا خواهر دارم یه برادر.
شما چندمی هستید تو این چهار تا؟
من اولی هستم.
شما چرا یه رشته دیگری رو در ایران نخوندید؟
به زبان علاقه داشتم، این که بتونم حالا به انگلیسی صحبت بکنم و بتونم ترجمه بکنم و از انگلیسی چیزا، چون به زبان کلا علاقه داشتم، رفتم سمت مترجمی زبان.
آخه عزیز من بیام بگم به یه زبان علاقه مندم، خب بچه کانادایی یا بچه امریکایی انگلیسی بلده، اون حرفه‌ای نیست، مهارتی نیست.
نه درست، ولی خب زمانی که این ترجمه من گرفتم که برم دانشگاه زبان بخونم، در واقع اصلا هیچ فکری من برای اومدن به کانادا نداشتم، بعدن این اتفاق افتاد دیگه.
شما الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بعد، متوسط؟
نه خوب نیست در واقع.
خب آخه شما الان شما فکر میکنید اگر سه تا کاری که همسرتون میخواد انجام بدید، یک فکر میکنید از افتش برمیاد، دو ایشون میمونن یا بازم میرن؟
من مایلم که انجام بدن، ولی ایشون نمیخوان بمونن.
شما فکر میکنید ایشون از شما چی میخوان عزیز؟
میخواد که دوستش داشته باشم، میخواد که واقعا یعنی اون عشق واقعی رو بهش نشون بدم، احترام بذارم بهش، توی زندگی همونجوری که خودش گفت تنبلی نکنم، کوتاهی نکنم، دنبال پیشرفت باشم، مخصوصا الان که اینجا هستیم.
خب این چیزا که همه این چیزا که عزیزم اگر دختر شما از شما بپرسه همین حرفا رو بهش بگید، دخترم باید این کارو بکنید، بچه رو خودتون نکردی یا نمی‌کنی؟
نمیدونم
آقای دکتر. چرا حرفای نوجوانا رو میزنید که نمیدونم نمیتونم؟ آخه این لغت درست این چی نمیدونم من بدونم.
الان که الان به اینجا که رسیدم دیگه، در واقع حالا شاید دیر باشه ایشون هم گفتن، ولی من دیگه الان گفتم خیلی جدی که حاضرم در واقع همه کاری بکنم و در واقع استارت یه سری کار هم زدم، خیلی سخت دارم رزومه مون فرستم و میخوام یه کورسی رو بگیرم که برم کالج بخونم و که کمکم بکنه که یه کار بهتری رو پیدا بکنم که پرداختی بهتری داشته باشه و چیزایی دیگه.
شما یه ای بیاد ایراد همسرتون رو در چی میدونی؟
چی بگم؟ شاید یه خود طبق باشه از من یاده.
آخه قربونتون، شمایی که خودتون قبل دارید از نظر منم حتی نصف کارایی که باید میکردید نکردید، بذارید به توقع اصلا ایشون توقعشون بالا، ببینید من از شما انتظار دارم، شما خودتون قبول دارید که من شما باید من 10 دلار بدی، مثلا انتظارم 100 دلار، خب شما که 5 دلار دادید، شما که نمیتونید من بگید تو انتظار 100 دلار، من اون چیزی که خودتون فکر میکنید هم شما انجام ندادید عزیز. یعنی ببینید شما کاملا از نظر من دیپریشن جدی سنگینی دارید، خودتون متوجه نیستید، یعنی شما اصلا نمیدونید که یه آدمی هستید که حوصله ندارید، انرژی ندارید، شور و شوق و هیجانی در شما نیست عزیز. یه دنیای رویایی تخیلی معلمی دارید که چون بقیه نمیدونن همینجوری توضیح بدید. ولی این آدمای دور و برتون رو خسته میکنه. یعنی به نظر من مشکل شما تو افسردگیه. اون حالت ورزشتون هم بیش فعالیتیتون بوده. اون هایپر اکتیویتی بوده، به دیپریشن تبدیل شده. من اونو نشانه شور و شوق در شما نمیبینم، در شما هیچ وقت نبوده عزیز. تنها احتمالی که میدونم ندارید این مواد مخدر مصرف کرده باشید ممکنه به اینجا بفتید، ولی اگر اهل مواد مخدر نبودید آدم با شور و شوق کودکی و نوجوانی که اینجوری نمیشه، مگر اینکه هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی بشه. بذار من با همسرتون چند کلمه صحبت کنم، بذار ببینم ایشون کجا هست. برای خوش آشان ممنونم از محبت.
زنده باشید. ممنونم.
خب شما چی میگید؟ برای که شما چه ببینید عزیز، شما همسرتون رو باید کمک کنید، چون افسردگی دارن، افسردگی عمیق و سنگینی دارن، ولی ایشون یاد گرفته چون این عادی بوده تو محیط و دور برش بهش اعتنایی نکنه. به عنوان پدر برای دخترتون چطوره؟
چه بگم، یه وقتایی خیلی خوبه باش بازی میکنه، وقت میذاره، ولی مثلا یه لحظه داد میزنه سرش گاهی اصلا بی خودی، به نظر من بی خودی داد میزنه، یا مثلا خیلی نصیحت میکنه که من به تو گفته بودم مثلا بچه افتاده این پاش بردیه، من به تو گفتم نده، حالا که دویدی مثلا این طوری شد فلان شد، یا مثلا
نه ایشون بد جوری
بد باش میذاره، مثلا وقت باش میذاره،
یا بد جوری توصیفیان، یعنی ایشون هم حرفی که میزنن خیلی کشش میدن و ادام میدن.
آره همینطوریه. بعدم که من الان کمکش کنم که 10 سال دیگه سعی کردم، خسته شدم الان.
ایشون بچه اوله، تو فامیل ایشون چقدر شما اون شور و شوق و اشتیاق رو در زندگی میدیدید، اون پشنی که با دادم ها داشت روشن برای زندگی در خانواده ایشون بود یا همشون همجوری؟
من میبینم، فکر میکنم که مثل خانوادهش، خانوادهش هم خیلی آهسته حرکت میکنن و خیلی مثلا آدمای ناراحتی نیست، بنابراین مثلا با هم که من چون تو جمعشون که میره خوشحالن، میگم میخندن، ولی آهستن همه کارشون. بعد من همیشه فکر میکردم شاید خب اونا یه جور دیگه هم، دیگه آدم ها متفاوت هم با هم دیگه، من نباید توقع داشته باشم که همه مثل هم دیگه باشن، خب مثلا من یه خور همیشه تون حرکت میکنم، همه اینجور نیستن، ولی با خودم مقایسه میکنم فکر میکنم که خیلی آهسته حرکت میکنم، یعنی همه کارشون سر فرصت خیلی با حوصله زیاد انجام
میدن. نه با حوصله نمیدن، اون شور و شوق و هیجان رو ندارن. نه ایشون از نظر من دیپرشن دارن و به نظر من نوع سنگینش هم هست، فقط اینقدر به اصطلاح پخ شده تو زمین های مختلف زندگی و ای بسا دوربرشون اینگونه همه بودن عادیه دیگه، درست مثل که آدم یواش یواش حرف بزنه یا آهسته حرف بزنه یا با تومنینه، بقیه هم این کارو میکنن. ولی آخه ولی حالا به من بفرمایید که رابطه جنسیتون چه خبر بود از آقا؟
ما اصلا رابطه نداریم، یعنی من ما 4 سال اول بد نبودیم، چون که من فکر کنم خودم خیلی از طرف خودم خیلی بیشتر بود، یعنی بعد که من یه ذره مثلا سهل‌تر شدم، چون دخترم که به دنیا اومد خیلی بچه سختی بود، خیلی گریه می‌کرد تا صبح نمی‌خوابید، بعد خب ایشون هم می‌خواستن برن سر کار، مثلا من اتاقمون رو جدا کردیم مثلا دیگه که بتونه سفر کنه که فردا صبحش بتونه سر کار بره، بعد هی دیگه جدا از اون موقع بعد دیگه اصلا ما یه اتاق نداشتیم، یعنی همیشه جدا بودیم از هم دیگه، الان هم که کلا 6-7 ماه، این قبلش هم جوری بود، هر 6-7 ماه یه بار ممکنه یه بار اتفاق بیفته.
6-7 با یک بار؟
بله.
خب آخه از مردمی که خونه ندارن بعض وقت تو هر روز رابطه دارن، شما خونه دارید حالا شما بگرفتید جدا جدا خودالله خونتون رو به بقیه بدید اقلا. آخه اصلا آخه نمی شد بحانه که ما مثلا چوی بچه گرده میکنم.
نه نه من بحانه نمی کنم، یعنی اصلا
خوب نیست، اصلا افتضاحه، اصلا مفتضحه، زن شما 6 ماه یه دفعه که رابطه نیستی که حتما یه دفعه شما سرد تو میشه دفعه گرد شون زبستون و تابستونه.
ولی به خدا من گفتم، من خودم واسه خودم الان یعنی قبلا یه بد خلاصه، بعد از اینکه الان مثلا بچه یه ذره بزرگتر شد و اینا، من فکر میکنم خودم بیشتر به خاطر اینکه دلم میسوزه واسه دلسوزی تو این رابطه موندم.
نه مرد خوبیه، مرد خوبیه، ولی تمام عرض کنم یال و کوپالش کنده شده، دست شما هم نبوده، چون زن تندی شما نیستید، ایشون خیلی آهسته است عزیز، ایشون آره. اصولا میدونید اون سی بیشه ترمز شما و اینه که شما رو هرس میده. نه به نظر من ایشون دکتر،
یعنی به خودش هم گفتم الان نشسته همچنان میگم من میخوام برم تو منو نگردشتی، بعد من از این موضوع بس بشم، نه اصلا آدم بره نیست، ولی خب
نه اصلا
خسته کرده من فقط،
نه خودش آخه خسته، آخه عزیز نه شما رو خسته کرده به خاطر اینکه خودش هم خسته است هم شکسته. شما اولا یه دکتر هر چه زودتر برید، به دکترش هم بگید که یه نگاهی به افسردگی بکنه. شما نمیخوام دخالت کنید ولی ایشون دارو میخواد، ایشون شاید بشه با بیوشیمیشو به هم ریخت اینجوری بدجوری بدون حرکت بیان اصلا حسد سربرنده میتونه برای خودش باشه، خودشون از پا در میان. اصلا این وضعیت رو نخواهد بود، بعد به هر حال زندگیش هم میخواد حفظ کنه، شما هم داشته باشه. بنابراین یه کمکی بکنید به عنوان همسرتون، به عنوان پدر دخترتون. من نمیگم اصلا تو زندگی بمونی جانم، اون فعلا بحث من نیست، ولی کمی صبر کنید. ولی بذارید ایشون یه دو سه ماه به نظر من داروی ضد افسردگی میخواد. این
اینجاست که من مثلا هزینه همین که اینجا خیلی گرونه، بعد من هزینه همین مشاوره ایزو
بزن
که رفتم و خب خودم دادم.
نه آخه شما دکتر بگر اونجا بیمه اونجا رو ندارید، کانادایی چون
اینجا بیمه کاور نمی
کنه. نه دکتر نه سب کنید، نه عزیز، برید دکتر عمومیتون بگید این علائمه و بگید با یکی حرف زدیم گفت که فلان داروی افسردگی کار نمیکنه، بهشون داروی افسردگی بدن اگر ایشون موافق هستن. من نمیخوام دخالت کنم ولی به این بهانه ها زندگیتون رو به هم نزنین قربونتون. به نظر من یه دارو هست، این دارو که بدن میخورن، اگر جوابی مثبت گرفتن چه خوب، اگر مسئله بود با دکترشون صحبت کنن داروشون عوض میکنن. ای بسا سه ماه یه دفعه هم نخوان دکتر رو ببینن، اصلا شاید لازم هم نباشه ببینن. نه یه کاری بکنین. من فکر میکنم ایشون به این دلیل نمیخواد با شما راه بری که پاش شکسته، بیاد کمک کنیم پاشو درست کنیم، بعد میخواید با هم برید میخواید نرید موضوع من نیست، ولی به نظر من همینجوری بی خودی زندگی رو به هم نریزید عزیز. گفتم من با ازدواج و طلاقتون کاری ندارم، بحث با نیست. من الان ایشون رو کاملا میدونم، تیپیکال افسردگی که اینگونه میشه یعنی یه مجموعه است و ایشون چون یه آدم رویایی خیالیه با رویای خیال خودشو داره گول میزنه. شما هم به هر حال همچنان امیدوار بودید ولی حالا دیگه امیدتون به یأس تبدیل شده، ولی به نظر من ایشون از آغاز دارو می‌خواسته. الانم ببینید چیکار میتونید بکنید، امیدوارم به هر حال ایشون بهتر بشه، بعد هر کاری هر دو دوست داشته انجام میدید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
از شما. مرسی از شما. تمنا می کنم.
خدا.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، خواهش کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. من تو برنامه قبلی در مورد مهاجرت پرسیدم از شما که متاسفانه ارتباطمون قطع شد.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر عرض خدمت شما، من نمیدونم لازم توضیحاتی رو تو برنامه.
نه، من خاطرم هست که شما و همسرتون هر دو تحصیل کرده هستید، لاتاری امریکا رو بردید، میخواید بیایید اما دو دلی دارید. در حد کلیش که بود من خدمتون عرض کردم که بهترین انتخاب شما با توجه به شرایط داشتن گرین کارت که شاید بعدم بخواید ازش استفاده کنید، بهترین است که بدونی که پولای پشت سر خودتون رو خراب کنید و اینا، چون واقعا هیچ کس نمیتونه بهتون بگه نه تنها کار درست چیه، شما با چه محیط و شرایطی راحت تر و بهتر میتونید زندگی کنید. بهتر این است که یه هزینه رو قبول کنید در حالی که یه تجربه هستش، بیارید یه ماه دو ماه سه ماه بمونید، اگر تازه خواستید برگردید برمیگردید، اگر نه که خواستید بمونید اون وقت است که میتونید یه برنامه ای رو برای خودتون تدوین کنید. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون این بود، ولی حالا با توجه به اونا هر جور که خودتون دلتون میخواد مطلب رو بفرمایید.
بله، خیلی ممنون.
بلندتر صحبت کنید جان.
بله چشم. خیلی ممنونم از راهنمایی که فرمودین. ببینین الان برای اون در واقع سفر کوتاهی رو که می‌فرمایین، ما یک ماه دو ماه یا حالا سه ماهی که میایم امریکا، این سفر قراره که برنامه‌اش به چه صورت باشه؟ ما بیایم اونجا دنبال کار بگردیم یا اینکه نه بیایم اونجا فقط مثلا، حالا ببینین چون دغدغه ما اونجا شغله، چون من حالا هم خودم هم همسرم اونجا هیچ آشنا فامیل یا دوستی رو نداریم که بخوایم در واقع اون حالا از اونها یک سپورت رو بگیریم. امیدمون این هستش که با کار کردن در امریکا بتونیم حالا یک زندگی رو فراهم بکنیم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، موضوع درست تکلیف روشنه. شما با توجه به اطلاعاتی که بیان کردید، اگر اینجا شغل و کاری شما همسرتون یا هر دو پیدا کنید که بتونه هزینه های حد اقلی رو که شما برای زندگی به هر حال قابل قبولی داشته باشید رو فراهم کنید، خب اینجا میمونید. پس بنابراین بحث ما معلومه که ماجرا ماجرای یافتن کاره. اما بسیاری از اوقات عزیز، وقتی آدم وارد یه محیطی میشه، متوجه نوع روابطی که میشه، ضوابطی که میشه، حتی یافتن کار، انتظاری که هست، با توجه به ماجرای دانستن زبان که شما هر دو گفتید متوسطی و هر چی از این قبیل، ممکنه به اینجا برسه که اصلا من همچین زندگی رو نمیخوام، حتی خوب باشه. یعنی میدونید مثل این مونی که شما بهتون برگردن بگن اگر روزی 3 ساعت ورزش کنید یه چنین بدن سالم یا خوشندامی خواهید داشت. حالا خب همه هم آدم سالم بودن و خوشندام بودن رو دوستن، ولی حاضر نیستن 3 ساعت مثلا در روز وقتشون رو برای ورزش بگذارن. عرض منم به شما اینه که چون تشخیصی که شما و همسرتون و گفتید ایش بانکام یه فرزند 5 ماهه دارید، درسته؟
بله.
اگر شما به اینجا تش بیارید، خودتون قرار نیست دنبال کار برید. ماجرا این است که اولا این محیط رو میتونید ببینید، بعدم اگر یه جایی مثل لس آنجلس باشه، دوستان ایرانی، مجامع ایرانی فراوونن، میرید از طریق اونا میتونن اطلاعاتی بهتون بدن. محیط هایی هست، نه اینکه بگم برای این کار هستن، میتونید صحبتی داشته باشید، یه ایده ای میگیرید که کجاست. اینکه کسی رو نداری البته موضوع مهمیه، ولی اگر بالاخره دوستان و آشنایی هستن و ایرانیان اینجا، همون ایرانیان ایرانن، به هر حال برخیشون به یک اعتبار آگاه‌تر و بهتر و میتونن یک ایده ای به شما بدن. بعدم شما خب اگر بخواید اینگونه به موضوع نگاه کنید، راه دومتون اینه که بکنید بیاد اینجا، پره پشت سر خودتونم خراب کنید، خواهی نتونستید بمونید چی عزیز. بنابراین اون پیشنهادی که خدمتون عرض میکنم یک نوع مثل دادن بیمه ایست که آدم یه پولی برای بیمه میده، ممکنه استفاده نکنه، ولی خیلی بهتر از نیست خودشو به خطر بیاندازه. اینه که آمدن شما اینجا نیست که دنبال کار بگه، شما میاد اینجا محیط رو میبینید، شرایط رو میبینید، به هر حال یه روابطی دور بر خودتون حس و احساس میکنید و خیلی آمدن اینجا اصلا احساس خوبی نداشتن به خاطر آنچه که هستن یا به خاطر نوع روابطی که هست. به علاوه شمایی که میفرمید اینجا کسی رو ندارید، وقتی پرسش جدی مطرح است که از ایران برای چی میخواید بیاد بیرون. شما هر دو شاغلید، هر دو درآمدی دارید، در یه سازمان دولتی فرمودید، تا 30 سال دیگه هم جاب دارید. بنابراین تنها چیزی که برای شما میمونه این که شاید یه جایی بهتر باشه که شما ازش خبر ندارید، چون با خبر دیگران نمیتونید راه بیفتید. یه هزینه‌ای میکنه آدم، فکر میکنه بعدم پولی که دور نریخته. شما آمدید اینجا، بالاخره یه زندگی کردید، یه تجربه کردید، یه نگاهی به اوضاع کردید. اون بیشتر صلاح شماست تا یک با وجودی که گرین کارت رو برید بندستش کنار، بعد هم بسیاری شما رو سرزنش کنم، خودتون الان یا بعد، و یا اینکه بکنید بیاد اینجا، بعد بگید عجب اشتباهی کردم و اومدنم به امریکا و زندگی خودم و گذشتم و با توجه به شغل و کاری که دارید برهم ریختن. بعدم اگر اشتباه نکنم، نمیدونم شما بودید یا دوست دیدی، گفتید مثلا اگر هرچی داریم و یه جوری بفروشیم 70-80 هزار دلار در میاد که برای مدتی بنابراین اگر یه همچی پولی هست، اگر تصمیم گرفتید بمونید، به هر حال برای اینکه یک سال یه سال نیم و بگذرونید کفایت میکنه، و بعدم به هر حال کسی نیستید که ناتوان باشید و از عهده کارا برمیاد تا اینکه بعدم ببینید میخواید واقعا ادامه تحصیل بدید، یکی یا هر دوتون نمیخواید درگیر کار بشید، و اون چیزیست که واقعا مثل یه نمیدونم لباسی که باید برای شما دوخته بشه هست، همین لباس عمومی که غالب اوقات هم اندازه های نامناسب داره به دردتون نمیخوره. و به همجرد بود که توصیه من این بود، رایی که هزینه قطعی داره اما خطر و ریسک شما رو تا حدود زیادی از میان میبره، برای انتخابی که میخواید بکنید یه تجربه 1-2-3 ماه هست که میتونید داشته باشید. ضمناً از قبلم میتونید یه ارتباطاتی برقرار کنید، هم با ایرانی ها هم با جایی که فکر میکنید محیط کاره، یعنی یه مقدار اطلاعات میخواید عزیز، ولی بدون این اطلاع راه افتادن مسئله است. حالا این گرین کارتی که شما دارید تا کی باید ازش استفاده کنید؟
آقای دکتر عرض به خدمت شما که حدود 7-8 ماه دیگه ما یه مصاحبه‌ای داریم که اونطور که جویا شدم در واقع شرایطی داریم که از اون مصاحبه میتونیم با نتیجه مثبت بیایم بیرون، و پس از اون که صدور ویزا انجام میشه ما 6 ماه فرصت داریم که خودمون رو به امریکا برسونیم. یعنی در مجموع ما
یک سال و
حدودا 12 یا 14 ماه.
حالا سوال من این است که مگر شما نگفتید لاتاری بردید؟ اما من درست میگم؟ خب لاتاری بردی هنوز به شما میگن 7 ماه دیگه بیاین مصاحبه؟ اون حتما برای این است که میخوان مطمئن بشن شما اشکالاتی ندارید که حتما نخواهید. خیلی خب شما الان یک سال وقت دارید عزیز. ببینید اولا ببینید شما من میفرمایید کسی رو ندارید، ای بسا فامیل به درتون هم نمیخورن. شما الان هر جایی که میرید، هر جایی که میرید از دوستان آشنایان ایرانیتون تو همون ایران که هستید بپرسید کسی رو شما مثلا در ایالت کالیفرنیا میشناسید، مثلا تو رشته‌های مهندسی، به شما حتما بعد از 5 نفر که حرف زدید یه دیگه میگن بله. با اون آدم تلفنی خیلی صحبت ها میتونید بکنید، یه ارتباطاتی میتونید برقرار کنید، اطلاعاتی میتونید بگیرید. ممکنه به شما برگرده بگه با این مدرک که شما دارید، با این توانایی و تخصصی که دارید، آره اینجا یه کاری در این حد پیدا میشه یا کارهایی از این قبیل هست. خب این خیلی متفاوته تا اینکه هیچ آدم ندونه. و بنابراین شما یک سال به نظر من وقت دارید که اگر فرض بفرمایید براش 200 ساعت بگذارید که با ارزشه، ولی که اطلاعاتی 200-300 ساعت بگذارید، ارتباطات رو برقرار کنید، شما به مقدار زیادی برای تصمیم گیریتون خاطرتون آسوده میشه که آگاهی های لازم رو دارید. بنابراین بی هوا با مسئله صفر و صد حرکت نکنید که یا میریم حالا هر چه شد شد یا نمیریم، چون اون پشیمونتون میکنه، اون تمام مدت شما رو مورد سرزنش خودتون و ای بسا دیگرانی که میدونن قرار میده. بنابراین به نظر من یه مقداری بهانه ای هست برای که انگلیسیتون رو بهتر کنید، چون به هر حال به دردتون میخوره، هم شما هم همسرتون. دو، در این حال از دوستان ایرانی که اینجا آشنا دارن اطلاعات بگیرید، با این آدما تماس بگیرید. شما وقتی به یه ایرانی که در لس آنجلس نشسته مهندسه تلفن کنید، مثلا مهندس که اشتباه نکنم شما اگر برق خوندید، با آدمایی که برق خوندن تماس بگیرید، خب چه خواهد شد؟ به شما اطلاعاتو میدن دیگه. برمیگردم به شما میگم برادر اصلا فکرشو نکن که اینجا کار، مثال. یا برمیگردم میگم نه، اگر انگلیسیتون خوب باشه، حاضر باشید مثلا ساعتی 20 دلار بگیرید، اینجا کار حتما هست. خب اینا خیلی کمکی، یا حتی از اون آدم میتونید بخواید که من مثلا اطلاعاتو میفرستم تو ببین اون محیطی که هست چجوری به این موضوع نگاه میکنن، و بعدم میرفته شما متوجه میشید که آدمایی هستن. ما توی شهر زندگی میکنیم که چند صد هزار ایرانی هستن، اینا یه شبکه ارتباطی دارن. ما یه چیز نزدیک بیش از 400 نفر فقط روانشناس و روانپزشک تو این شهر داریم. یعنی یه شهری نیست که ایرانی باش غریبه باشه، یه محیطی است که به هر حال خورده فرهنگی است و لس آنجلس رو تهران جلس میگن. یعنی یه جایی برای آدمی که هیچی نمیدونه میتونه کمک بکنه و کمک باشه.
آقای دکتر
جان،
آقای دکتر میبخشید، من کم و بیش پرسشایی کردم در مورد ایالت کالیفرنیا. در واقع دوستانی که پرسیدن به من گفتن که ایالت خیلی گرونی هست و چون شما شغلی نداری و مشخص نیستش که مثلا حالا ممکنه چند ماهی رو بیکار باشی، میگن که خیلی در واقع
نه، اشتباه است. ببینید عزیز، نه، صبر کنید. حرفی که میگن ایالت کالیفرنیا در مقام مقایسه با برخی از ایالات گرونه، کاملا حق با شماست، ولی اینجا پولی که شما در میاری 10 دلار اونجا 5 دلاره، اشکال کار اینه. دوم، در ایالت کالیفرنیا مناطق و مراکزی هستن، نه اینکه جای ناامنی باشن، که چون موضوع اصلی و اساسی شما هزینه محل زندگیتونه، یعنی اون اجاره است که بیشتره. ولی در امریکا غذا اونقدر گرون نیست در مقام مقایسه با بقیه هزینه. پس بنابراین همین اطلاعات عرض میکنم، یعنی نه، این حرف درستی نیست. یعنی شما اگر برید برخی از این ایالت هستن، ایرانی نیست که به شما کمک کنه، بعدش نتیجه خرابه. در حالی که اینجا هست، درآمد هزینه شما فرض کنید 10 یا 20 درصدی ممکنه بیشتر باشه، ولی کار شما زودتر به نتیجه میرسه. اونجا بعد از 6 ماه یا 4 ماه به نتیجه میرسه، اینجا بعد از 1 ماه، و بعد از اون یک کمی میشه توی یه مقدار از هزینه صرفه‌جویی کرد. از اون گذشته میدونم حال شما رو و متوجه هستم که با زحمت پولی به دست آوردید. برای تصمیمات این چنین مهم عزیز، این هزینه ها رو باید پذیرفت. اون قد تفاوت نداره. یعنی شما در لس آنجلس زندگی میکنید که هر کالایی رو که شما بیاد به من بگید رفتم توی مراکز عمومی خریدم، یه جایی نصف قیمت میشه خریدش. یعنی یه مقدار آشنایی میخواد. این حرفا درست نیست. بله، هزینه اینجا خیلی گرونتره در مقام مقایسه، ولی عوضش درآمدها هم بالاتره. و بعدم جان
میبخشید من کلامتون رو
نازیستم،
حالا من با یه تأخیر دارم صداتون رو، منو میبخشید. ببینین تو فرمایشاتون، یعنی در واقع توی برنامه های مختلف راستاون نیازها که من مدت هاست دنبال میکنم، به یه عزیزی فرمودین که شما 2 تا 3 ماه در مورد اینکه توی امریکا بمونیم یا نمونیم قضاوت نکنیم، و این رو فرمودین که هر کس از هر جای ایران که بلند شی بیاد امریکا، احتمالاً 1 ماه اول دوست داره که برگرده در ایران بمونه، و گفتین که در واقع این ماجرا خیلی طبیعیه. بنابراین این رو من خودم رو آماده کردم که احیانا اگر تصمیم به مهاجرت بگیرم، 1 ماه اول احساس منفی که احتمالا در من و خانومم وجود داشته باشه رو در واقع بپذیریم و در واقع بر اون مبنا قضاوت نکنیم.
ببینید عزیز، بذارید من سب کنید عزیز، مطالبی که میفرمایید کاملا از زبان من گفته شده، ولی ببینید درست مثل ماجرای یه آدم چاقی است که میگم باید لاغر بشی و لاغری که میگم چاق باید بشی. این که شما چون ببینید برخی از دوستان فکر میکنن در 1 ماه اول میتونن تکلیف خیلی چیزا رو روشن کنن، اونجاست که عرض میکنم چنین نیست. دوم، بسیاری از آدم ها که حساب شده و آماده نمیان و یه شوری برای اینجا و یا احساس برخی از اوقات بدی راجع به ایران نداشته باشن، به این راحتی ها اینجا تصمیم رو نمیشه گرفت. حق با شماست، ولی برای یه آدمی مثل شما با توجه به توضیحاتی که فرمودید، انتخاب کمتر بد، اصلا نمیخوام بگم خوب، کمتر بد تجربه خودتون، یعنی اینو اینگونه بهش نگاه کنید. مطالبی که میفرمایید نشون دهنده یه دقتتونه و این مهمه، ولی این حرفا رو با توجه به اون آدمی که در مطلب و مطرح میکنه، ببینید بذارید اینجوری عرض کنم، یه کسی زندگی داره، شرایطی داره، فلان داره، به من برمیگردیم که میخوام بیام یک ماه ببینم میخوام امریکا بمونم یا نه، پاسخ من معلومه که تو این یک ماه چیزی مشخص نمیشه و احتمالا میتونه تصمیم همچنان غلطی باشه. اما یه آدمی مثل شما که شغل و کارشو به هم نمیریزه، ماجرا فقط هزینه است عزیز، و وقتی به هزینه میرسه من میگم بیاید این هزینه رو بکنید. شما اگر به من میفرمودید که من مرخصی نمیدم و منو از کار بیکار میکنم، گفتم برای چی میخواید بیاید؟ برای که اون کمک دارم. به همین جهت است که من فکر میکنم با توجه به شرایطی که شما دارید که گفتید میتونید مرخصی بگیرید، من فکر میکنم شما و خانم و همسرتون اگر بیاید، درست است که یه پولی رو حتمی قطعی از دست میدید، ولی یه تصمیم بهتری رو میتونید بگیرید. معناش این نیست که کامل، ولی خیلی از اوقات آدم میتونه متوجه بشه که چه خبر است و این تجربه رو اینجا پیدا کنه. ولی در اثر گرفتن اطلاعات زمان و وقت میگذره و بعدم خودتون رو بیشتر میتونید اذیت کنید. اینی که همچنان من سر اون توضیح هم و توصیه هم هستم، برای شما روشن نیست، برای من روشن عزیز. یعنی با توجه به آنچه که فرمودید و تیپ روانی و استدلالی و شخصیتی شما، شما ظرف 2 ماه به نتیجه نزدیک به 80-90% که بمونم در ایران یا بیام اینجا میرسید، و تو این گونه موارد واقعا بیشتر از 70-80% نمیشه انتظار داشت. ما با قطعیت و قاطعیت در این گونه موارد متاسفانه روبرو نیستیم. به هر حال همچنان اون توصیه من است که با توجه به اینکه 1 سال وقت دارید، اطلاعات بیشتری بگیرید، ارتباطهای انسانی برقرار کنید، مثلا با دوستانی که مهندسن و بیش مهندسین برق هستن که رشته خود شماست، ببینید پیشنهاد و توصیه شون به شما چه است و امیدوارم آنچه که خیر و سرایتون اتفاق بیفته.
آقای دکتر متشکرم. من بیشتر دلواپس این قضیه بودم، یعنی که به گفته یا در واقع حالا یه جمله معروفی داشتیم توی در واقع توی سمینارها تو که می‌فرمودین که حالا عده آدم‌ها سعی دارن که شرایط بد موجود رو در واقع از بقا ترجیح بدن تا شرایط حالا خوبه، حالا ناشناخته‌ای که ممکنه براشون پیش بیاد. ما با توجه به این که توی واقع ایران داریم زندگی میکنیم، تو شهرستانی که حالا هستیم، یک حالا به هر حال یک زندگی خوشی رو داریم که واقعیتش رو بخوای ناراضی نیستیم و رو به رشد هم هست، و از شبت که حالا اصلت درآمدی نسبتا حالا نسبی عرض میکنم، حالا درسته ما ریال دریافت میکنیم، حالا حسن ما به ریال هم داریم هزینه میکنیم، از یه زندگی هست حالا چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ روانی رو به رشد خوشیم و مشکلی نداریم. وقتی که این قضیه اومده در واقع و نتیجهش مشخص شده و مثلا 20 روز گذشته، یه جوری اصلا تعادل بنسیم ها رو
خب معلوم عزیز. ببینید من هر اگر عزیزم، من برخی از وقت اصلا به برخی از مغازه ها نمیرم چون انتخابو زیاد میکنن، کار دست آدم میدن و بعد آدم نمیده. وقتی یه دونه غذا با آدم بدن با همینو بخوری میگیره میشته میخوره. میفهممتون عزیز. اولا وقت دارید اطلاعات رو همچنان بگیرید ببینید چه میکنید، بعدم با توجه به شرایطی که گفتید شما چون به خاطر بهتر بودن در این حرکت کنید جوابتون رو میتونید بگیرید. ضمناً فکر کنید از اون مثلا فرض کنید 70-80 هزار 10 هزار تاش پریده، یه جای اشتباه شده رفته، اونو بگذارید، جواب راحت‌تر میگید که تا آخر عمر خاطرتون هست که انتخابی بود چه برای ماندن چه برای رفتن، که اون رو با توجه به امکانی که داشتیم تصمیم راجبش گرفتیم. من نگرانتون نیستم، همچنان صحبتاتون ادامه بدید، اطلاعات رو جمع و جور کنید، اگر چند ماه دیگه نه زود بعد در این باره حرفی داشتید خوشحال میشم تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
اون که حتما. من خیلی خوشحال شدم که بعد از سالها که در واقع افتخار آشنایی با شما و مجموعه هاتون رو داشتم، در واقع امشب تونستم و حالا شب که میگم حالا چون ما در ایران
میدونم درست
در واقع نیمه شب هست، تونستم بالاخره از سبت صداتون رو بشنم و باهاتون صحبت بکنم. ما موضوع اصلی و اساسیمون در مورد این قضیه یه بخشش این بود که ما که الان از زندگی اینجامون ناراضی نیستیم، چه عواملی میتونه باعث این بشه حالا که این موقعیتی در اختیارمون قرار گرفته اصلا به این موضوع در واقع نگاه بکنیم که آیا مهاجرت به جایی مثل امریکا
نه من به طور کلی چون من چون به پیام ها
فلسفه این قضیه رو برامون میخواد
نه من اون بحث من نه ببینید اون برای شما متفاوت با بقیه. من خیلی با توجه به این توضیحات آخری که دادید خیلی فکر نمی کنم مهاجرت با توجه به شرایط شما نقش زیادی داشته باشه. به همین جهت که گفتم اطلاعات رو بگیرید، اگر همچنان تمایلی به یه چنین تجربه‌ای داشتید و حاضر بودید برای این تجربه $10,000 خرج کنید این کارو بکنید، اگر نه همونجا بنشینید ان شاء الله ما میایم خدمتتون. ولی من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی از شما.
خوب و خوش باشین.
قربان تازه. مرسی.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجبن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818 900 2700 900 2700، وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی و ایرواین میرسونم که روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی و موفقیت داره. یک شنبه 26 جولای در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، محلی که معمولا کنفرانس های من با دوستان خوب عزیز اونجا بود. بنابراین یک شنبه 26 خوشبختی و موفقیت. همچنین در لس آنجلس از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من، سالم، نرمال و بیمار رو از ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین سه شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن کنفرانس کیستم من، سالم، نرمال و بیمار رو ارائه خواهم داد. همونطور که بارها عرض کردم، مدل پزشکی آدم ها رو سالم و بیمار میدونه، ولی مدل روانی اجتماعی به نظر من سالم و بیمار و نرمال هست. درباره اون گفتگویی خواهم داشت. همچنین یادآور میشم که از در روز شنبه دهم اکتبر ما در سابان تیاتر، همونجا که محل افتتاحی رادیو بود، جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز با برنامه‌های بسیار جالب خواهیم داشت و همکنون هم در حال گفتگو و مذاکره با یکی از کشتی‌های بزرگ این منطقه هستیم که بتونیم جشن رادیو رو در اونجا با حضور بیش از 3000 نفر از دوستان داشته باشیم. آگاهی‌های لازم رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
دوستان، اول سوال مهم هم بپرسم. شما تو تورنتو جایی هست که بندر معرفی بکنید برای کار حالا تشخیص و تراپی؟
ببین عزیز، من متاسفانه به دلیل اینکه این کار یه مقدار امکانات میخواد، من جز در ایالت کالیفرنیا شمال جنوبش کسی رو نمیشناسم و دفتر من واقعا یه مقدار وقتشون رو صرف این کار میکنه فقط برای کالیفرنیا. اینکه در نقاط دیگر امریکا باشه یا خارج از امریکا باشه یا ایران، متاسفانه نکوششی شده و این کار شده نیست. ما حتی در اینجا هم لیست از کام اسامی که داریم بسیاره. به علاوه من چطور میتونم در این سفرهای کوتاه با کسی آشنا بشم، بدونم که این دوستان چگونه توانایی تخصص دارن، شما رو معرفی کنم. ولی خوشبختانه اونجا رادیو صدای ایران میتونن دوستان رو به شما معرفی کنن و میدونم چندین نفر از دوستان روانشناس و روانپزشک خوب و آگاه در اونجا تشریف دارن، ولی چون من لیستی ندارم باشون کار نکردم نمیدونم، ولی میتونن اون اسامی رو از رادیو صدای ایران بگیرید.
اوکی، خب پس حالا
میریم
سراغ مسئله دیگه. آقای دکتر، من یه جورایی میتونم بگم که من چکیده DSM هستم. یعنی الان اینا رو بهتون میگم، شما ببینید اگر که شما ببینید کدومش درسته بر اساس اون چیزایی که من خدمتتون میگم. اولیش و مهمترینش که دپرشن، یا حتی میتونم بگم میجر دپرشن. دومیش سوشال انگزایتی، سومیش انگزایتی، چهار لرند هلپلسنس، پنج پرفکشنیزم، شیش OCD خفیف، و فکر میکنم لو سلف استیم هم باید اضافه کنیم. فقط یه اسکیزوفرنی مونده که اونم دیگه رد.
نه، نظرت اصلا نظرت هیچ درست نیست عزیز. یعنی آنچه که گفتی، حالا این قسمت بعدیش رو ذکر کنم، تمام اونا زیر یه چتر افسردگی استراب قرار میگیره و خبر خوب یا بد، بیش از 20-25% مردم اینو داره. به همین تو چیز عجیب و غریب نیستی عزیز، و بعدم ماجرای سلف استیم هم کاملا با اونا میخونه و میخوره. به ویژه اینکه به نظر من 80-90% مردم دنیا مشکل جدی سلف استیم دارن یا حرمت نفس. بنابراین بی خودی جنس رو خراب نکن. اگر میخوای تقلبی اعلان کنی بکن، ولی بی خودی تو سر پسر مردم یا پسر
پسر مردم این خیلی واجب شد، بخاطر اینکه من تک پسر خانواده ام، فرزند آخرم هستم، به غیر از خودم 7 خواهر دارم.
خیلی خب، بنابراین شاهزاده بدون تاج و تخت دیگه.
آره دیگه، نه برخواهی دکتر، همه فکر میکنن که من الان مثلا دارم سروری میکنم مثلا بین اینا و نمیدونم وضعیتم خیلی بکنم.
نه سروری نمی کنی، ولی نه
اینها در شرایطی که واقعا اینطور نیست، این فمینیزم واقعا رسوخ کرده بینشون بدجور.
نه ببین عزیز، تو سروری نمی کنی ولی اسباب بازی همه بودی و بنابراین همه به هر حال از تو به عنوان بعدم بعد از 7 دختر آمدن اوزاد از این بابت هم خوب خوب هم خیلی بده بده.
نه بده بده، من میتونم بهتون بگم بده بده.
آخه من خیلی به نگاه منفی تو اهمیت نمیدم، برای که این دکونم یاد گرفتی برای که بتونی از 8 نفر سواری بگیری، بنابراین با من کار نمیکنه عزیز. نتیجتا بی خودی برای افسردگی استراب داری که خوب داری که داری، کی نداری. حالا به من بگو که چه خبر است و برای چی لطفی های تلفن کردی عزیز؟
من هم
چند سالت عزیز؟ سب کن چند سالته؟
23.
چه مدتی از کانادایی عزیز؟
3 ماهه.
بقیه فامیل کجا؟
نصف خانواده ایرانن، نصفشون کانادا.
خب چطور شده که نه قصد از خانواده، یعنی 7 خواهر و پدر و مادر کجا؟
یعنی یکی از خواهران که ما رو اسپانسر کرد اینجا، منم که اینجا، بعد پدر و مادرم هستن اینجا، ولی بقیه ایرانم.
اوکی، به من بگو که توی مدتی که آمدی تو در ایران چی خوندی؟
روانشناسی و مترجمی انگلیسی و یک دوتا مدرک کامپیوترم گرفتم.
حالا خب پسری با این همه توانایی که تو 22 سالگی این همه مدارکو داره و به هر حال یه مقدار فعالیت کرده، چرا اینقدر باید خودشو کوچیک کنه؟ حالا اون بکنه، حالا میخوای اینجا یک اولا من بگو از نظر درسی میخوای چیکار کنی؟
خب همین، من الان اینو از شما میخواستم بپرسم، یعنی مهمترینش این بود، از چیزای دیگه هم هست متاسفانه الان طوریه که نمیتونم بگم، ولی خب بعدا ان شاء الله میتونم زنگ بزنم بهتون میگم. ولی خب من الان که اصلا این که شما میفرمایید که مثلا فرزند آخر حالا خیالیه یا هرچی، یه جورای واقعیت داره، یعنی من اصلا احساس میکردم که توی دنیا خیالی دارم زندگی میکنم و کارهایی که کردم تا الان یه جورای با وجودی که ذهنم پرکتیکاله ولی اصلا پرکتیکال نبوده، در از پیور بوده، یعنی مثلا شما خود همین علم روانشناسی در نظر بگیرید، یه دفعه فقط میرن مثلا دنبال یه چیزی که فقط بدوننش ولی در واقع عملی رو نمیخوام باشه انجام بدن، اما یه دیگه میرن دنبالش برای اینکه بتونن یه مثلا بیماری رو خوب بکنن. من با وجود ذهنم میگم پرکتیکاله ولی بیشتر اعمالم. حالا چجوری؟ اینجوری که من الان احساس میکنم که الان چون 3 ماهی که اومدم نتونستم کار پیدا بکنم.
نه اینکه اصلا حداقل مجازاتت برای این اعدامه، میدونی مرد پسر 23 ساله هستی، از ایران پشتی اومدی کانادا، بعد از 3 ماه میخوای کار بری کنی، میخوای من بگم یه 20 کانادایی به زنگ بزنن که بعد از 10 سال کار پیدا نکردن؟
نه آخه یه مشکلی هم هست آقای دکتر، اینو هم بهتون نگفتم این خاطر الان بهتون بگم، اونم اینه که من بچه که بودم 6 ماهگی عمل کاتاراکت انجام دادم، بعد لنز داخل چشم رو برداشتن و الان من عینک استفاده میکنم، یه عینک خیلی شیشه کلوفتی هم داره با اینها و اینکه بتونم ببینم. بعد الان مثلا هر جایی که میرم خب دید نیازه دیگه، میگه دید خیلی نیازه، برای هر جایی که میرم مثلا این برای مسئله میشه.
نه برای دید نه، سب کن. نه برای تو مسئله میشه، نه نمیتونی خوب ببینی یا اینکه دیگران به تو یه نگاه دیگری دارن.
نه واقعا نمیتونم، یعنی مثلا خوندن برام مشکله.
اوکی، خب این البته مسئله هست عزیز، تو دنیای امروز ماجرای دیدن نه به خاطر دید زدنه بلکه به خاطر واقعا استفاده از متون نوشته شده در هر شکل و فرمی است و مسئله است و کار سخت و سنگینی. حالا برای خوندن آیا اگر نور به اندازه کافی باشه یا حروف درست باشه که مشکلی نداری؟
نه مشکلی ندارم، ولی ببینید مثلا مطالعه که میکنم خب مگنت وایر دارم، اون مسئله نیست، منتها مثلا برای کار مسئله بوده تا الان برام، یعنی هر جا که میرستم خب میدید به دید خیلی خوب احتیاج هست، ترجیح کردی به دید خیلی بالا احتیاج هست.
من متوجه هستم عزیز، ولی آیا تو چارچوب کسی قرار میگیری که بخش دولتی یه نوع حمایت و کمکی قرار بده برای که معمولا امریکا و کانادا اگر یه کسی در این حد باشه که به مقدار زندگیش سخت و مشکل باشه یه توجه ویژه‌ای بهش میکنه.
بله منتها یه جورایی میتونم بگم حالا شاید درست نباشه، من تازه مثلا شاید دو سه ماه با این قضیه آشنا شدم که اینجا بودم، ولی تبلیغات یعنی چیزایی که شما میفهمید تبلیغات، من تا الان تو هر مثلا آژانسی که رفتم حتی جایی که مخصوص این جور افراد بود من وقتی رفتم به هم گفتن که تو تازه وارد ما نمیتونیم به چیز بکنیم، در حالی که دو سه کانادایی دیگه بودن اونها هم همین شرایط یه جورایی دیگه شو داشتن، ولی خب تونستن و موفق شدن و به جاب دیولپر مثلا معرفی شدن.
خب بله ببین عزیز، حالا من بسم نه اینکه بخوام دفاعی از کانادا بکنم، ولی آدم ها از هر جای دنیا نمیتونن بیان بگن ما رو مانند سیتیزن و شهروند خودتون نگاه کنید، همچین امکاناتی هم به دلال اقتصادی هم سیاسی وجود نداره. ولی اون به کنار، حالا ببین عزیز، تو از نظر درسی اگر فکر میکنی مشکل یه مسئله است، اگر غیر ممکنه موضوع دیگری است، و بعدم خب با توجه به نوع موضوع و مسئله‌ای که داری نوع شغل تو باید طوری باشه که این عامل نقش بسیار کم اهمیتی رو ایفا کنه.
دقیقاً ببینید دو تا مسئله که هست، مسئله که هست من موقع انتخاب رشته کردم، موقع که انتخاب رشته کردم دوست داشتم برم تجربه مثل خیلی از بچه‌های دیگه، منتها سه چهار تا عامل نذاشت، یکیش همین بود، یکیش هم این که من ریاضی خوب نبود، واقعا اینو بگم ریاضی مثلا صد صفر زدم تو کنکور، بعد یکی دیگه هم این که مثلا آیندهش مناسب نیست. شما هر رشته تجربی هم که برید اگر واقعا میخواد موفق، من مثلا دوستانی رو دارم که مدارک کامپیوتر خیلی خیلی حرفه‌ای دارن مثل خودم هستن، منتها واقعا نتونستن کار پیدا بکنن تو اون زمینه خاص.
حالا بیا بریم، چون من یه شناختی الان از تو پیدا کردم، موضوع مسئله یا مشکل چی هست عزیز؟ یعنی یا سوالت از من چیه؟ بذارین سوال اول یا مهم تو چی از من؟
سوالم اینه که نمیدونم چجوری بهتون بگم، مسئله من اینه که الان نمیدونم اینو چجوری مطرح بکنم.
نه چه چیزی بیش از همه تو رو الان اذیت میکنه، ناراحت میکنه اساس؟
این که احساس میکنم مثلا چهار سال دو تا رشته رو خوندم، کلی کارهای مثلا تو دبیرستان کار هنری کردم نمیدونم اونها، ولی الان نتیجه نمیتونم ازشون بگیرم، تو دنیای واقعی نمیتونم نتیجه ازشون بگیرم. بعضی تر ببینید اشتباهی هم که کردم توی انتخاب رشته یا هر چیز دیگه ای متاسفانه جز اون گروه بودم که به علاقه کم نگاه کردم، ولی البته بعد از اینکه وارد رشته شدم خیلی بهش علاقمند شدم، به هر جفتشون خیلی علاقمند شدم. منتها خب الان هم که اینجا هم میگم یکیش تحصیلی بود، شما پرسید از من، یکیش مسئله تحصیلی بود، الان میخوام بگم که حالا چون اینجا یه امکانی هستش که مثلا من بتونم فرض کنید که ادامه بدم.
چی ادامه بدم؟
درسم و توی یه رشته دیگه، منتها میخوام ببینم که نظر شما حالا با این خصوصیتایی که تا الان البته چیز خاصی که از پرسنالیتی نگفتم، ولی تا با این خصوصیتایی که شما متوجه شدید اگه من تو همین رشته برم جلو موفق میشم یا نه؟
مقصودتون رشته روانشناسیه؟
بله روانشناسی، چون زبان که اینجا فایده نداره، اینو فقط برای این خوندم که بتونم زبانم خوب بکنم.
اگر عزیز این رو در حد خوبش در یه دانشگاه معتبری با زحمت بسیار انجام بدی، آره، ولی اگر بخوای در حد گرفتن مدرک باشه و کلاس ها رو پشت سر بگذاری، نه این رشته ها عزیز نوع خوبش خوبه، نوع متوسطش بده، بنابراین بر میگره به تمام. من هنوز نمیدونم، بذار ازت این سوال کنم، اگر تو فکر کنی یه هدفی نسبتاً داری که برات قابل قبوله، توانایی داری که روزی 10 ساعت بشینی کتاب بخونی؟ یا اینکه واقعا یه همچی توانی رو در خود نمیبینی؟
الان نه، قبلا داشتم، الان بخاطر دیپرشن نه.
خب این مسئله است عزیز. حالا به من بگو احتمال و رشته دیگری که میتونه برات مطرح باشه چی عزیز؟
احتمالش که نمیدونم،
نه با رشته که
هر تو هر چیزی که بخوام برم یه مسئله برام پیش میاد، این تو هر چیزی که من میخواستم برم، همین مثلا همین الان این رشته رو خیلی دوست دارم، ولی مثلا دو تا درس داشت که من خوشم نمیومد، یکیش آمار بود، یکیش هم فیزیولوژی اعصاب قدرت بود که مثلا دوست نداشتم چون چیز نیستش، مورد علاقه هم نبود.
ببین عزیز، ببین تو باید بپذیری بواله و محدوده، یعنی مثل منی که وارد امریکا میشم و مترجم میشم، اونقدر فرهنگ رو نمیشناسم، زبان رو نمیدونم، و و یا جایگاهی ندارم، باید بپذیری یه ذره زندگی برای تو سخت‌تر و مشکل‌تر از بقیه است. در نتیجه از یه طرف با شناخت این واقعیت باید بدونی کار بیشتری بکنی، ضمناً انتظارات زیادی هم نداشته باشی. تو این رشته اگر بخوای بخونی، به نظر من با توجه به حرفایی که زدی، مثلا حساسیتات نسبت به بران، این رشته یه مقداری کار متدولوژی و آماری داره و یا مسئله به هر حال فیزیولوژی انسانی رو داره. خب اینا رو اگر باش مسئله داری، برای موفقیت مسئله است. ولی من یه سوالی ازت کردم، باز تکرارش میکنم. فرض کن اصلا به تو بگم به دلیل تو نمیتونی روانشناسی بخونی، رشته دومی که فکر میکنی میخوای یا میتونی یا نسبتاً با ارزش چیه؟
همون کامپیوتره. من تو کامپیوتر هم که وقتی داخلش شدم دیدم اینم، حالا نمیدونم شاید ذهنمه که هی بهونه میاره، ولی دیدم اینم خب مثلا اعداد و ارقام و اینا زیاد رد داره.
نه خود ماشین داره ولی آدما که ندارن. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. چنگار اجمن با ما باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم،
سلام، خوب هستی؟
آره عزیز، بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما میفرمایید که این آمار داره و به خاطر حساسیت های من نمیتونم اینو ادامه
بدم. من چرت و پرت زدم، تو به من گفتی که با دو تا درس آمار و درسی که به هر حال نوعی فیزیولوژی مسئله داری. گفتم رشته روانشناسی در رشته‌هایی که وقتی بخوای اوجی بگیری اونا رو باید بدونی عزیز، بدون ماجرای آمار و متدولوژی و مطالعه و تحقیق از یه طرف و بدون داشتن یه بیسی از نظر فیزیولوژی خیلی کار ساده نخواهد بود، نه خیلی زیاد، ولی به هر حال باید حداقل رو بدونی. آخ ببین عزیز، ببین روزی که تو اومدی برگشتی گفتی من میخوام فوتبال و بسکتبال بازی کنم ولی کسی به من تنه نزنه زمینم نخورم، ما دیگه بازی رو نمیتونیم ادامه بدیم. اشکال کار در این گونه موارد اینه، یعنی یه چیزاییست که با خودش اینا رو میاره. این که من میخوام برم فوتبال بازی کنم ولی همه باید مؤدب باشن نسبت من، که ما تو بازی فوتبال ادب نداریم، اونجا تنه هم بهت میزنن، توپ هم میخوان ازت بگیرن، تعارف که نمیکنن مردم با هم. وقتی روزی تو به من برمیگردی میگی من با این دوتا درس مسئله دارم و یا با ریاضی مسئله دارم، نه اینکه منو نگران کنه، فقط متوجه میشم که باید دو یا سه برابر یا حتی پنج برابر حالا موارد خاصش بیشتر کار کنی. حالا اگر در تو همچی انگیزه و تمایلی هست یه مسئله است، اگر نه باید دنبال یه کاری بری عزیز یا یه رشته‌ای بری که بتونی با توجه به محدودیتی که از نظر بینایی داری اون رو انجام بدی، خیلی هم اذیت نشی ولی یه زندگی رو بگذرونی. چون ببین عزیز، روزی که من متوجهم که زانو شکسته که نمیتونم بگم من میخوام فوتبالیستم بشم، فوتبال با زانو شکسته، ولی اینکه من میخوام روانشناس بشم یا کامپیوتر کار کنم به زانو شکسته چه ارتباطی داره؟
اوکی. حالا این یه مسئله دیگه آقای دکتر، من که اینم حالا شاید رفت داشته باشه به همون که هفته خواهر دارم.
تلفنت چرا یه دفعه به هم ریخت عزیز؟ قبلا تلفن شفاف بود، یه کاری کردی که دیگه از شفافیت افتاد.
الو،
حالا بهتر شد؟ آره عزیزم.
اوکی، من چیزی که خدمتتون می‌خواستم بگم اینه، من الان بهتر شد؟
بهتر شد عزیز.
والا من یه مسئله که دارم اینه که اصولا برای من برقراری ارتباط هر گونهش سخت میشه، یعنی حالا ناشاد به خاطر این باشه یا به خاطر چی باشه. اصلا مثلا این یه چیزی که شاید احساس کنم تو خانواده ما هم هست که اینطوریه، مثلا من دو تا از خواهرام ازدواج کردن بعد طلاق گرفتن، یعنی نظرشون راجع به ازدواج اصلا خوب نبود. حالا منم اینجوری نمیدونم چرا.
نه ببین، اون نتیجه گیری درست نیست. ازدواج دنیای امروز اگر آدم یه اصولی رعایت نکنه حتما به خطر میفته، رعایت بکنه همچنان درش خطره. علت همین است که آدم ها وقتی حتی برای هم بهترینن بعد از این مدتی به دلیل تغییر و دگرگونی که پیدا میکنن که در گذشته نبوده میتونن برای هم بهترین که نباشن، سهله، خوب که نباشن، حتی بد باشه. بنابراین اون ملاک نیست و تو از طریق قیاسی این چنین که خواهران من ازدواج کردن یا جدا شدن که نمیتونی نتیجه بگیری در مورد خودت، از هیچ معنایی نداره. تو ببین،
منظورم این بود که توی نظر ماها کلا نسبت به این امر نظر چی مثبتی نیست.
من نفهمیدم نظر شما راجع به
کجا؟ نظر ما منظور بچه‌ها دیگه.
عزیز من، عزیز من،
یعنی اصلا خیلی سخت با
این. نه صبر کن، صبر کن، صبر. وقتی که در یه خانواده‌ای که الگو و مدل و نمونه و پایه و مایه فکری منه، هفت تا دختر پشت سر هم میان، هیچ کسی راجع به خانواده و بچه و اینا نظر خوبی نداره. برای اون اجتناب ناپذیره، اونم در یه جامعه مانند ایران. بنابراین پس ماجرا بر نمیگرده به واقعیت، برمیگرده به نگاه، ولی هیچ معنایی نداره. به همین جهت است که من میگم تو برگرد سراغ خودت. این که تو من بگی هفت تا خواهر من ازدواج کردن جدا شدن برای من معنایی نداره. برای من مهم اینه که تو آیا یا آدم نسبتاً سالمی هستی یا نیستی. خواهرها جدا شدن نشدن که نمیشه از اون قیاس نمیشه استفاده کرد عزیز.
این سیستم رو من تا الان اصلا هیچ چیزی برای این قضیه نداشتم که بخوام مثلا رابطه ای رو داشته باشم خیلی جدی، اصلا برام معنا نداره، یعنی این چیزا برای من اصلا معنا نداره. ولی البته این رو بگم که ببینید، از جنبه های روانیش دارم میگم، نه از جنبه های فیزیکال و این کل چیزا.
آخه مسئله که برای من معنا نداره یعنی چیز؟ ببین بعد من که نمیتونم جواب بسی که من به تو برگردم بگم برای من معنا نداره بیارم آشپزی بخونه، خب هیچی نداره عزیز. ببین شما باید به موضوع نگاه کنین. شما به
عنوان این یه چیز غیر عادی نیست که من تا الان مثلا این رابطه رو جدی نداشتم.
عزیز من، این که رابطه رو جدی نداشتن، با این که نمیخوام، با این که هویت جنسی، نقش جنسی و رفتار جنسی رو نمیپذیرم، با توجه به این که من یه باورها و اعتقادات دارم، اینا به اون مرتبطه. یعنی مسئله که اینجوری نمیشه بهش نگاه کرد. شما من بگو که آیا به عنوان یه پسر، به عنوان یه مرد، نقش جنسی، هویت جنسی، رفتار جنسی خودتو میفهمی، میپذیری و بر مبنای اون عمل میکنی یا نه؟
بله، نه اون
نه، صبر کن، صبر کن. روزی که گفتی نقش و اینا، شما باید دنبال دختر، دنبال دخترها رفتی؟
نه.
پس چه نقشی پذیرفتی؟ من برگردم میگم نقش مرد رو پذیرفتم، ولی با دخترها کاری ندارم. یعنی چی؟ من میگم هویت جنسیمو پذیرفتم، حتی معتقدم مردم، چون بلافاصله جواب دادی یه مردم با ویژگی‌های یه مرد، ولی دنبال دخترها نرفتم. مثل که آدم گرسنه نیست که دنبال غذا نرفت. یعنی چی؟ چرا نرفتی؟
خب نمیدونم مثلا.
تو این نمیدونی، منم نمیدونم. نه اون بازی
نه که نخواستم یا نخوام بگم خیلی بدم میاد یا از این کار، ولی اصلا برام حالا شاید جذابیت نداشته.
یعنی چی اصلا؟ چه معنی داره برای آدم تشنه آب جذابیت نداری؟ یعنی چی؟ تو میگی نه. ببین عزیز، این بازیایی که با ذهن خودتو دور برد میکنی نکن، حداقل من که نمیذارم این بازی رو بکنی. اونجاست که تو باید تصمیمتو بگیری. تو به عنوان یه مرد، یه پسر، باید دنبال دخترها بری، کوشش رو بکنی که باشون رابطه برقرار کنی. نمیخوام بگم هدف خاصی داشته باشی، اگر نکردی دلایلی داره، یا این دلایل جنبه فیزیکی داره، یعنی این که مثلا از نظر توانایی های جنسی، هورمونا، تستوسترون به عنوان یه مرد اینا مسئله داری، یا به خاطر باورها و اعتقاداتی که نمیدونم که میدونم نداری، ولی مثلا گناهه، یا به خاطر این است که خودت رو در حد و سطحی نمیدونی که فکر کنی یه دختری میتونه به تو علاقه من بشه. پس حالا که من میدونم جواب رد میشتوم، مگر برم در خونه کسی در بزنم در رو اگر باز کنه وقتی فهمید در رو به روی من میبنده اصرار کنم بخوام برم تو به پلیس تلفن میکنه؟ خب من اون در خونه مردمو نمیزنم، ولی این معناش نیست که دلم نمیخواد برم تو.
خب حالا این برمیگرده آقای دکتر به دپرشن یا این که نه، یا به چیز دیگه ای؟ چون میدونم که مشکل فیزیکی که نیست، یا مثلا روانی اونجوری هم نیست.
نه ببین عزیز، نه ببین، من نمیدونم تو چه روانشناسی خوندی، نه بذارش کنار. تو روزی که یه آدمی هستی که میگه من دپرشن دارم، یعنی یه چیزای مهم اساسی در من خرابه، و در نتیجه یک کارایی که عادی و معمولیه برای من جالب نیست. اصلا مفهوم دیپرشن یعنی چی؟ مفهوم دیپرشن یعنی تعریف اولی که از فرض کنید 3 تا ویژگی دیپرشن، موضوعهای عادی و معمولی برای من سخت و دردآوره، موضوعهای جالب و جاذب برای من جالب و جاذب نیست. خب این چی؟ دیپرشن یعنی همین دیگه. برای این روزی که تو برگشتی گفتی من دیپرشن دارم، معناش این است که به عنوان پسر دنبال دختر نمیری، و اگرم دوست دختری داشت باشی نمیخوای ببینیش، و اگرم او اصرار داشت باشه به رابطه جنسی، تو نه تمایلش رو داری نه برخی از وقت امکانش رو داری. خب اینا جز اون میان. پس بنابراین نه، صبر کن. بنابراین تو اگر دنبال علت هستی افسردگی، حالا چرا افسردگی داری بحثه.
اوکی. یه سوال کوچیکی دیگه هم در همین رابطه بپرسم. من حالا دلایلی که دنبال درمانش نرفتم زیاده، اونا مهم نیست. فقط یکیش که من میتونم بهتون بگم اینه که من خواهرم 10 سال OCD داشت، OCD خیلی خیلی شدید، خواهر اولم. بعد این خیلی جاها رو رفت، یعنی شاید میتونم بگم تو کل تهران مثلا در یه رمش مثلا میشناختنش، ولی خب با دارو درمانی میتونست فقط کنترلش کنه، یعنی کنترلش کنه و کمش کنه، ولی از بینش نبره. یکی تو این که داروهایی که استفاده میکرد اینا خیلی تاثیرات جانبی خیلی بدتری روش داشت. من همیشه از این میترسیدم که مثلا اگه بخوام برم فرض کنیم که داروی چیزی بگیرم، این تاثیرات جانبیش بدتر.
آخه عزیزم ببین، بس همینجا بیست. ببین یه مقدار باز بریم سراغ واقعیت. واقعیت اینه که برخی از چیزا در این دنیا خراب میشه، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه درستش کنه. من همیشه عرض کردم پارسال 83 میلیون آدم، دکترم شاید بیش از 70 میلیون شفتن، خوب نشدن مردن. بنابراین تو من میگی خواهر بنده OCD داشت، با OCDش خوب نشد، معلومه نمیشه. خیلی از بیمارا بیماریایی دارن، 5%، 10%، 20%شون خوب نمیشه. به دو دلیل. یکی اینکه ماهیت مسئله پیچیده تر از اونه، توانایی دنیای علم برای رفع اون مشکل نیست. دومی که خودشون همه اون راه رو نمی. پس شما یه خواهری دارید اوسیدی، اصلا حرفای شما رو میپذیرم اوسیدی و معالجه نشد. دوم میگی داروهایی میخورد که داروها تاثیرات بد و منفی داشت. بسیار، ولی به تو چه ارتباطی داره؟ آخه عزیز، ما که نمیتونیم قیاس این چنینی بکنیم. من خواهر شما اوسیدی داشته، رفته دکتر، خوبم نشد، بدترم شد، اصلا قبول، دوام خورده، دوام خیلی بد بود. ولی به منی که مثلا دیپرشن دارم چه ارتباطی؟ خب من میرم دوا رو میخورم، اگر همون جواب و نتایج گرفتم، من متوجه میشم که دیپرشن منم از این نوعه، ولی ممکنه من معالجه بشم. بله، اوسیدی و با دیپرشن من چه ارتباطی داره؟ ببین اشکال کار در این چرا افسردگی برای همین استدلال است، برای که از نظر من هیچ معنایی نداره. به من میگی دنیای علم محدود و ناقصه، حتما. به من میگی خیلی ها معالجه نمیشن، حتما. تو به سی دی افسردگی من بری چی میگم؟ میگم آمارایی که اون موقعی که من نوشتمش 40-50% افسردگیشون خوب میشه دیگه بر نمیگرده، 50-40% افسردگیشون میره چند مدت بعد بر میگرده، 10% هم افسردگیشون میاد هیچ وقت نمیره. من میتونم جز اون 10% باشم. بعد برای اوسیدی که ماجرا سنگین تره. بنابراین شما من میگی که تو تضمین میکنی که من حتما حالم خوب میشه، میگم نه. به من میگی چی میگی؟ میگم بیش از 90% حالتو خوب میشه. میتونم این حرفو بزنم. و تو چاره جز معالجه افسردگی نداری، حتی اگر 1% احتمالش باشه. برای که من که نمیتونم بمونم به افسردگی. خب میرم بعد میبینم که داروها تاثیر جنبی و جانبیش خب داشته باشه. من هر وقتم رفتم کفش بخرم گفتم پولاتو بده، من رفتم نون بخرم گفتم پولاتو بده. عزیز این بازی رو که نمیشه در آورد، تاثیر جنبی و جانبی داره که داشته باشه. همه چیز تاثیر جنبی و جانبی داره.
خب اوکی، حالا این چیزی که خیلی منو به خودش مشغول کردم، من همیشه میگم اگه یعنی کاری که بقیه میکنن یه جوری تا الانم ساپورتش کردم، ولی همیشه فکر میکردم اگه مثلا یه رابطه‌ای داشته باشم این خیلی کمتر میشه. درسته یا غلط؟
اگر رابطه خوبی باشه، انتخاب درست باشه، اون آدم هم همراه هم آهنگ باشه، حتما حالتو بهتر میشه. برای که جزء بزرگ زندگیست. درست بسید که بگی من گرسنه‌ام، تشنه‌ام، خوابم هم میاد. حالا یه کسی من غذا بده چی؟ خب از قرار گرسنگی از بین رفته، تشنگی و خواب سر جاشه، ولی حتما بهتر شده.
اوکی، خیلی ممنون.
بنابراین عزیزم، من بذار حرف آخر رو به تو بزنم. من صحبتم به تو اینه که تو عزیز هر راهی که بازه کارتو بکن، کوششتو بکن. شد شد، نشد نشد. من همیشه عرض کردم من کارمو میکنم، کوششمو میکنم. شد شد، نشد نشد. ولی من نمیتونم از اول بگم نشد یا نمیشه یا نمیکنم. اون اصلا مفهوم زندگی نیست. زندگی من در هر زمینه کارو کوششمو میکنم، امیدوارم بشه.
شد که من الان چون من این ترتیب تولدی که شما گفتید خیلی دوست داشتم، واقعا خیلی خوشم اومد ازش. این الان من اگه شما فرض کنید که با اینا بزرگ نشده بودم، یعنی مثلا
حتما یک کس دیگه ای بود.
نه، سوال آخه من از 7 سالگی وارد مدرسه شدم که جایی که مخصوص بچهای اینجوری بود. بعد یعنی یه چیزی اولش مثلا شاید 12 سال من اصلا هفته‌ای می اومدم.